مراقبت هم بکنید در این روزهای دوباره اوج گرفتن این بیماری کرونا. ان شاء الله که همیشه در صحت و سلامت و تندرستی باشید و موفق. اگر که اجازه بفرمایید بحث رو شروع کنیم، چون یک دو دقیقه هم گذشته. اگر به سرفصلتون یک نگاهی بیاندازید، حالا ما در جلسات حضوری بالاخره چون سیستم تعاملی قابل گفتگو اینها هست، خیلی کارمون بهتر جلو میره، مخصوصا در مورد مطالبی که میمونه از جلسات قبل. هر از گاهی یک مروری اول جلسه من میکنم، ولی به صورت در مورد پرسش و سوال اینها. حالا دوست داشتم امروز از تکلیفی که هفته پیش قرار شد یک نگاهی دوستان بکنن در تفکیک غذایا از شما عزیزان داشته باشم، ولی حالا یک صرف نظر میکنم و بحث رو شروع میکنم که حالا چون این برنامه این ترم هم داره ضبط میشه، یه مقداری فکر میکنم بایستی نظم در حداقل ارائه مطلب بیشتر حفظ بشه برای کسانی که بعدها میخوان این صوتها رو گوش کنن. خیلی در فضای کلاس ممکنه نباشن و استمرار بس از بین نره. خب بذاریم من خب دوباره عرض سلام ادب دارم خدمت همه رفقا و داشتم میگفتم که اگر نگاهی به سرفصلتون بدازید، قرار بود دو جلسه درباره استدلال‌های کازمولوژیکال و انتولوژیکال اینا صحبت بکنیم، بعد بیایم وارد تیریولوژیکال آرگومنت ها بشیم که حالا امروز شروع میکنیم الان، و یک جلسه هم راجع به ایتئیسم خواهیم داشت و بعد هم میپردازیم به مباحث مختلفی درباره تکامل داروینی و مباحث فلسفی و الهیاتیش هست. من این رو عرض بکنم که این تقسیم بندی استدلالا تقسیم بندی خیلی قاطعی هم نیست. شما به یه اعتبار ممکنه همین استدلالایی که الان موسوم شده به تیلولوژیکال آرگومنت یا اینتلیجنت دیزاین آرگومنت رو، اینا رو ممکنه به یه اعتبار بتونید در دسته کازمولوژیکال آرگومنت ها قرار بدید. منتها از یک جهت این تیلولوژیکال آرگومنت ها اختصاصی هست و اون این که در واقع برخورد پیشرفت‌های علمی با الهیات در بخش عمده مربوط به این سری از استدلال‌ها هست و به همین دلیل شما می‌بینید که بحثایی که راجع به تکامل داروینی میشه یا بحثایی که راجع به فیزیک جدید میشه، تقابلشون با الهیات یا تأییدشون از ناحیه الهیات به این سری از استدلال‌ها برمی‌گرده. این به این معناست که شما در آنتولوژیکال آرگومنت‌ها دعوا و تعارض زیادی نمی‌بینید بین علم و دین. شما در حتی در کازمولوژیکال آرگومنت ها شما دعوا و درگیری زیادی نمی‌بینید. اصلا نمی‌بینید درگیری بین الهیات در مثلا فرض کنید که بخش کازمولوژیکال آرگومنت های توماس آکوینی و پیشرفت های علمی و دستاورد های علمی مثلا فرض کنید در تکامل داروینی یا حتی در بخشی از فیزیک، اما اینجا می‌بینید اون صحنه در کازمولوژیکال تشکیل معارضه اصلی در این سری استدلال ها هست که موسوم به تیریولوژیکال آرگومنت ها هست. البته همونطور که باز همینجا هم تو همین لیست میتونید الان حدس بزنید، درگیری ها و دعواها و میشه گفتش اختلافات با این سری از استدلال هایی که معروف شده، حالا عرض میکنم چرا، به تیریولوژیکال آرگومنت فقط منحصر به در واقع دانشمندان و علوم تجربی ها نیست. در خود فلسفه هم در واقع اسم افرادی در مخالفت با این استدلال ها خیلی میدرخشه که الان شما نام دیوید یوم رو در این لیست میبینید. خب حالا از این مقدمه که بگذاریم، چند تا نکته ابتدایی هم هست، مثل مواضعی که قبلا مطرح میکردیم در فضای کلی بحث این رو شما قرار میگرفتید، اینجا باز به همون ترتیب من این رکاتی رو عرض میکنم. البته سعی کردم که اینا رو بنویسم این بوتان و خلاف جلسات قبل، دیشب این نکات رو نوشتم. من تا اول همین نگاهی به این تاریخچه بندازیم با هم. خوبه که برها توی این مواز فلسفه که شما نگاه میکنید بالاخره تاریخچه هم یه ملاحظه بفرمایید که خیلی خوب شروع شده. در مورد اون چیزی که حالا بهش میگن ادله غایت شناختی، برهان نظم، برهان زمان هوشمندی ارشد حضورتون که این ها اصطلاحات مختلفی که داره کار راجبش یه قدری صحبت خواهیم کرد تو اسکایپ بعدی. باز یونانی های خوششانس بالاخره اینجا هم باز اسمشون میدرخشه، یونانی های خوششانس و البته خوشفکر، خوششانسیشون تصادفی نبوده و هر حال از خوشفکریشون و از کار ویژه‌ای که یونان قبل از میلاد انجام داد خیلی جاها به حق، البته یه جایی ممکنه با تفاسیر جدید نامشون به درخشه، چون حالا برگردوندن هر چیز به یونان قبل از میلاد هم خب بالاخره شاید کار خیلی صحیح نباشه، ولی حداقل اینجا که درسته، یعنی در این تیلولوژیکال آرگومنت ها بالاخره وقتی شما بحث از علت قائم میکنید نام ارسطو روسیا درخشان از طرفدار ابلاس ارسطو، بنابراین اینجا هم برمیگردونن به یونان در واقع استدلال باید شناخته بشه. داخل توجه به طبیعت، توجه به طبیعت در فلسفه، توجه به طبیعت در الهیات بالاخره در یونان خب خیلی مهم هست و احتمالا اطلاعاتی دارید، منابع زیادی هم هست که میتونید نگاه کنید. ولی جلوتر که میایم افرادی هستن که اینها به دلیل اینکه یک روش مدرسی، یک روش کلاسیک درست کردن برای مباحث فلسفی به اسم اینا ثبت شده، ولی در علم هم همینطوره، در علم هم ممکنه کاوش‌هایی و در واقع میشه گفتش که تصورات‌هایی از علم وجود داشته باشه، ولی نام افرادی در واقع ثبت میشه، بالاخره اونم مهمه، یعنی اصلا نمیشه گفتش که در واقع بی عدالتی شده یا بی انصافی شده نسبت به افرادی قبلا، ولی بالاخره کسانی هستن که نامشون ثبت میشه به عنوان عرض حضور شما که یک سری مباحث فلسفی و فکری. خب اینجا هم با شما اسم توماس آکوینی رو در سرلیس میبینید، البته توماس آکوینی شهرتش به خاطر کازمولوژیکال آرگومنت ها هست همونطور که با هم مرور کردیم جلسه گذشته، ولی خب اینجا هم برهانی که تحت عنوان برهان پنجم ارائه کرده که با هم میخونیم، حالا یک در واقع متن از توماس آکوینی هست اینجا با هم مرور میکنیم امروز، در استدلال های موصول به اینتلیجنس و اینتلیجنت دیزاین و اینها بالاخره مهم هست. البته برهان چهارم توماس آکوینی هم برای این که بالاخره یه در واقع اسمی ازش شما شنیده باشید امروز من عرض کنم خدمتتون. جلوتر که میام البته حالا بین اینا خب افراد زیادی هستن به خاطر که طبیعت کلا جذاب بوده برای در واقع دیندارا، برای خدا باورا توجه به طبیعت برای استفاده های الهیاتی خیلی جذاب بوده و از اون طرف در واقع جریان ایتئیزم هم براش جذاب بوده که بتونه استدلالهای مبتنی بر طبیعت در اثبات خدا رو متعدی قرار بده. خواهی که از طرف خیلی جدی دیوید هیوم هست که احتمالاً باعثش آشنا هستید، در بسیاری از در واقع مسائل فلسفی اسم دیوید هیوم در همین حوزه‌های شکاکیت اینا می‌درخشه، در این قبیل استدلال‌ها هم باز با در این کتاب اصلیش که گفتگوهای درباره دین طبیعی هست شما این مباحث رو می‌بینید. البته دیوید هیوم در همین کتاب خیلی هنرمندانه خودش این استدلال ارائه میکنه، یعنی استدلال موصول به تیلولوژیکال، حتی قبل از اینکه در واقع این استدلال به نفر بعدی که نفر اصلی در کل این تاریخچه است منتقل بشه، ویلیام پیلی، خود دیوید هیوم در همین کتاب که کتاب انتقادی هست نسبت به در واقع دین طبیعی و خداباوری استدلال ارائه میکنه، استدلال خیلی اتفاقا دقیق ارائه میکنه، مشابه استدلالی است که بعدا ارائه شده و بازسازی شده و در این حال مورد نقد جدی قرار میده در همین کتاب نه چندان طولانی ولی بسیار مهم در حوزه های در واقع دین پژوهی، فلسفه دین و حتی تا حدی میشه گفتش که فلسفه. این کتاب ترجمه هم شده میتونید نگاه بکنید. به هر حال دیوید هیوم اینجا مهمه، ما میگه دو تا اسلاید راجع به دیوید هیوم امروز و این استدلال صحبت خواهیم کرد و حالا حتما اگر وقت کردید یه ورقی بزنید این کتاب رو، کتاب مختصری هست، کتاب مفصلی نیست ولی کتاب بسیار مهمی هست و در واقع میشه گفتش که این کتاب راجع به همین موضوعه، یعنی همین موضوعی که الان امروز میخوایم بحثش شروع کنیم راجع به این تیلوژیکال آرگومنت ها و توجه به طبیعت در اثبات وجود خداوند. خب میرسیم به نفر اصلی در واقع این سناریوی تیلوژیکال آرگومنت ها که ویلیام پیلی هست، حالا این رو اشتباه نخونید قطعا، در واقع تلفظ این اسم پیلی و پالی و اینا نیست، ویلیام پیلی و کتاب اصلیش و کار اصلیش که در واقع نچرال تئولوژی هست، الهیات طبیعی، کتاب برخلاف اون کتاب قبلی، کتاب مفصل 400-500 صفحه‌ای و البته ویلیام پیلی خودش یک نمیشه گفتش که یک دانشمند علوم تجربه ولی یک طبیعیدان بوده و در این کتاب ارشد حضورتون که خیلی از پدیده‌های طبیعی رو توضیح میده، پدیده‌های زیستی رو توضیح میده برای استدلالی که داره در اثبات وجود خدا از راه طبیعت. خب توی این داستان تئولوژیکال آرگومنت ها و اینها بالاخره و خیلی داستان های دیگه نام داروین هم بسیار مهم هست و هم به دلیل توجهی که داروین به پیلی داشته و هم به دلیل اینکه به استدلال‌های پیلی اشاره کرده و اینکه بالاخره برای داروین مسئله الهیات طبیعی شاید هنوز نمیشد داروین رو یک فرد ایتیست و اینا نامید به این مسئله توجه کرده و البته کتاب اوریجین آف اسپیشیز یه جورایی میشه گفتش که رد نشاط بیولوژی ویلیام پیلی است، نه که با اون انگیزه نوشته شده باشه ولی محصول به هر حال این است. با داکینز احتمالا شما آشنا هستید و اونجا هم باز مسئله در واقع پیلی هست که از همون اسامی و اصطلاحات هم استفاده شده. میبینید دیگه اسم کتاب معروف در واقع ریچارد داکینز The Blind Watchmaker، ساعت ساز نابینا، اشاره به این داره که هر ساعتی ساعت ساز هوشیار نمیخواد دیگه. هم تمثیلی که ویلیام پیلی ازش استفاده کرده، دیگران هم استفاده کردن، تمثیل در واقع جهان به یا بخشی از طبیعت یا تمام طبیعت به ساعت، که بالاخره با این نظمی که شما ساعت میبینید و این اجزای در واقع پیچیده‌ای که کنار هم قرار گرفته، بازی پیچیدگی دیگری هم اینجا وجود داره و اون ترتیب اجزا نسبت به هم هست، بالاخره حتما ساعت ساز میخواد. خب این کتاب هم بسیار کتاب مهمی هست، ساعت ساز نابینا، باز توی این مسیر تئولوژیکال آرگومنت ها در رد جدی تئولوژیکال آرگومنت ها بر اساس کتاب داروین و منشأ انواع بالاخره خیلی متوجه قرار گرفته. این کتاب هم البته فارسی ترجمه شده با همین عنوان ساعت ساز نابینا و عنوان شما تو عنوان بسیار دقیقی انتخاب شده، یعنی اینکه بالاخره جهان یا طبیعت اتفاقا ساعته، اصلا کسی نمیخواد بگه جهان در هم بر همه و این چیزیه که این ایده که در کتاب اوریجین آف اسپیشیز هم حتما مرور خواهیم کرد که اتفاقا جهان زیستی و ارگانیسم زیستی در یک نظم بسیار دقیقی به سر میبرند و بر اساس این نظم و سازگاریایی که دارن جلو میان و تولید مثل میکنن و ویژگی برشون، ولی اما ساعت ساز هوشمند و هوشیار رو در واقع یک مثلا موجود برتری که بالای سر این باشه وجود نداره. خب باز افراد دیگه هم در این لیست، خب خیلی مهم من دنیل دنت به دلیل کاری که کرده و استفاده جدی که کرده از در واقع ایده داروین و اینکه بین انتخاب فرضی وجود خدا و بین انتخاب فرضی طبیعت کدومش میتونه جریان تکاملی رو توضیح بده، این کارهای دنیل دنت که بیشتر البته فلسفی هست تا زیستی خیلی میتونه مهم باشه. دنیل دنت بالاخره یکی از اون چهار نفر اصلیه که معروف هستن در واقع به چهار تفنگدار در جریان ایتیزم قرن معاصر هست و البته با نگرش فلسفی اینها که حالا در اون کاری که با بعضی دوستان ما انجام دادیم تحت عنوان در واقع الهیات و تکامل داروینی منتشر شده، یک کار هم از دنیل دنت در این کتاب هست که حالا به نظر من خواندنی هست، که البته ما برای اینکه اجازه این کتاب رو بگیریم، در واقع اجازه نشر و چاپ این کتاب بگیریم، یه حدی معطل شدیم به خاطر هم مقاله‌ای که از دنیل دنت در این کتاب ترجمه شده بود. اسم کتاب الهیات و تکامل داروینی هست که مجموع مقاله ترجمه شده گروهی از دوستان ما هست که حالا من همین مشارکت در اونش گفتش که جزئی داشتم، انتشارات امریکایی رو چاپ کرده، میتونید بعدا نگاه. خب در این تئولوژیکال آرگومنت ها مایکل بیهی باز خیلی مهمه. مایکل بیهی زیستشناس معروف خدا باور ارشد حضورتون که معتقد به تکامل زیستی ولی در این حال به دنبال اسم کتاب شما جالبه داروینز بلک باکس، یعنی جبهه سیاه رو باید در واقع رازگشایی کرد و اشاره میکنه به همون چیزی که خود داروین اجازه‌اش رو داده و داروین تاکید داشته که بگردید دنبال جایی که پیچیدگی رو من نتونم غیر از فرضی وجود خدا تفسیر بکنم و مایکل بیهی از این جهت بعد بسیار مهمی است. اینا هم دیگه الان میدونید دیگه تکراری اینا کارهایی که اینا که کردن که در این تاریخ شما اینجا میبینید، فکر میکنم نسبتاً چند تا جدولی که ارائه شد، هم راجع به آنتولوژیکال آرگومنت ها، هم کازمولوژیکال آرگومنت ها و هم الان تیلوژیکال آرگومنت ها، این جدول تاریخچه‌ای خیلی مناسبه برای کسانی که دوست دارن از یاد حضورتون که این مسیر رو دوباره کنن. بین اینا افراد زیادی هستن که قابل میتونید کنترل نگاه بکنید اگر علاقمند باشید. پلانتینگا، فیلسوف امریکایی معروف زنده، البته مایکل بیگی هم زنده است، البته دانیل دنت هم زنده است، البته ریچارد داکینز هم زنده است، اون بقیهشون که اصلا سن تولدشون مشخصه که نباید زنده باشن. و پلانتینگا باز از کسانی است که در تیوریتیکال آرگومنت خیلی مهم هست به دلیل ردیه هایی که بر نشالیزم زده و بالاخره فرد مهمی هست در اینکه به دنبال این ایده است که این فرضیه در واقع تکامل داروینی بر یک نشالیزمی استوار هست که نشالیزم خودش رو نقض میکنه، که به هر حال الان نمیخوام باز بحثش بشم، راجع بهش یه مقدار صحبت شده قبلا در کلاس های دیگه. باز فردی که اینجا بسیار مهم هست و البته خیلی ها این فرد رو مهم نمیگیرن، حالا نمیدونم ممکنه دلایل یه مقدار جامعه شناختی داشته باشه یا ممکنه دلایل کمی داشته باشه، اینکه الان متأسفانه معیار سنجش آدم ها به یک سری اعداد و ارقام متصل شده که چند تا کیوان دارن، چند تا ایمپکت فاکتور دارن اینها، ولی به نظر من فرض بسیار مهم این باز فیلسوف امریکایی معروف زنده هست، ویلیام دمسکی، و کارهای اساسی که اینجا انجام داده باز به دنبال این هست که بتونه مواردش پیدا بکنه در طبیعت و بر اساس مدل‌های ریاضیاتی که اون رو نتونه با تبیین طبیعی‌گرایانه یا تکاملی اثبات کنه، برمیگرده به همون استدلال‌های ویلیام پیلی که چیزی باقی نمی‌مونه برای تفسیر و تبیینش جز اینکه در واقع بتونید فرضی یک موجود هوشمند رو بر طبیعت استوار بکنید. باز فیلسوف امریکایی، ماشاءالله بین امریکایی ها، باز فیلسوف امریکایی، البته حالا امریکایی خالص هم نمیدونم، مثلا اینا امریکایی خالص هم نیستن فکر کنم خیلیشون، ولی خاصه کلا امریکا خالص نیست دیگه، همشون مهاجرین هم دیگه، یا اجدادشون جزو مهاجرین بودن، حالا اجداد که میگم نه یعنی خیلی توی طبقه بالا. باز فرد بسیار مهمی از این آقای پیتر ون اینواگن که دوستان فلسفه علمی ما احتمالا ایشون رو میشناسن، کارهای مهمی کرده، قبلا هم اسمش در همین کلاس آورده شده، این هم دنبال این است که دیزاین رو با داروینیسم تطبیق بکنه. یعنی واقعا یه راه هم اینه دیگه، یه راه هم اینه که ما دست از داروینیسم بر نداریم ولی داروینیسم رو با دیزاین، با استدلالای طراحی و کلا دیزاینی که متصل به دیزاینره، چون بحث از دیزاین وقتی میشه تو این استدلالها بلافاصله دیزاین با دیزاینر همراه میشه و این اصلا یه چهار رابطه پیشینی باشه خیلی جواب. حالا اینا همه از این رابطه پیشینی که هر دیزاین دیزاینر خود استفاده نکرده، اینا رفتن سراغ گراهای دیگه ای مثل تمثیل و اینها. و البته تو همین مسیر افرادی مثل مایکل روز هم مهمن که به مشابه این واگن، البته حالا این واگن یه مقدار فلسفی‌تر، مایکل روز یه مقدار در واقع میشه گفتش که با علوم طبیعی نزدیک‌تر، دنبال تطبیق دیزاین با موارد زیستی اینا هستن، که جمله مثلا مایکل روز که خب بازشون هم آدم خیلی شهیری هست و در کارهای زیادی مشارکت داشته در حوزه الهیات و تکامل داروینی، بسیار باله این بوده که در واقع بیولوژی جدید رو یا زیست‌شناسان جدید رو با دیزاین بتونه یه سازشی بده. این یک مسیر طولانیه و هر کدوم از این افراد که شما اشاره بکنید می‌بینید ده ها مقاله، چندین کتاب وجود داره، بعضیشون به طور خیلی خیلی خاص، بعضیشون یه مقدار مثلا حالت عمومی‌تر درباره تیوریکال آرگومنت ها و اینترسیپسیال آرگومنت ها یا موافق بودن یا مخالف بودن. خب از این من صرف نظر میکنم، یه ذره طولانی‌تر از اون چیزی شد که فکر میکردم. یه سری مقدمات مثل سری استدلال‌های قبلی من خدمت شما عرض بکنم. نکته اول اصطلاحات و اسامی هست. ببینید از این اصطلاحات استفاده میشه وقتی تیولوژیکال آرگومنت ها رو میخوان توضیح بدن، که اصلا میگیم چی هست اینها، اینجور کلمات به چشم شما میخوره، تیولوژیکال آرگومنت، دیزاین آرگومنت یا آرگومنت فرام دیزاین، مثلا اینتلیجنت یا اینتلیجنس یا اینتلیجنت، مثلا فرض کنید که دیزاین آرگومنت، فاین تیونینگ آرگومنت یا فاین تیوند آرگومنت، اینا همش ناظر به این
مجموعه ای از استدلال‌هایی هست که داره توجه به یک ویژگی میکنه در بالاخره مشهورش تلیولوژیکال آرگومنت و اینتلیجنت دیزاینه. تلیولوژیکال تلیوس یعنی غایت، در مقابل تئوس که یعنی مبدا، تلیوس یعنی غایت، تلیولوژیکال آرگومنت یعنی ادله غایت شناختی. وقتی میگن غایت یعنی یه هدفی داری شما دنبال میکنی، یه هدفی به چشم شما برجسته است، یه چیزی، یه تارگتی وجود داره، این شی، این ماشین، این طبیعت، این جزی از طبیعت، این قلب، اینا یه تارگتی دارن، بر اساس اون تارگت دارن کار بس یه هدفی دارن کار میکنن، یه چیزی به عنوان در واقع امری که همه اجزا دور هم جمع شدن که اون امر رو متحقق کنن در کاره. و این در طبیعته، این در طبیعت، این در متافیزیک و فلسفه اینا نیست، یعنی تئوریکال آرگومنت ها بالاخره خودشون هم کازمولوژیکلی باید فهمیده بشن. یعنی در عالم طبیعت شما یک چیزی رو میبینی، یک کارکتری میبینی به قول خودشون، یه ویژگی میبینی که این ویژگی انگار محصول همین اجزاییست که دور هم جمع شدن. مثلا فرض کنید که پمپاژ خون، تو ببینی این همه در واقع سیستم پیچیده‌ای که در قلب جمع شده نهایتا چیکار می‌خواد بکنه؟ نهایتا خون رو پمپاژ کنه دیگه، کار دیگه ازش برنمیاد که. ولی این اجزا انقدر مرتب دور هم جمع شدن که کندهو اصلا تمام این اجزا جوری جمع شدن که این پمپاژ خون رو در واقع تحقق بده. پمپاژ خون برای بدن میشه اون ویژگی، که اون ویژگی نشانگر اینه که یه نظم و ترتیب اینجا وجود داره. در مورد دیزاین هم همین داره، در مورد فاین تیونینگ، حالا فاین تیونینگ وقتی شما ازش صحبت میکنید معمولا در سطح فیزیک ازش صحبت میکنن، فاین تیون یونیورس، یعنی نگاه کنید ببینید چقدر در واقع جهان ما دقیق تنظیم شده که موجود هوشمند بتونه وجود بیاد. حالا به این اصل در واقع انسان مداری و انسان محوری هم میگن. ولی این همه اصطلاحات به یک معناست که یک غایتی وجود داره، یک کارکردی وجود داره در اجزای طبیعت یا در کل طبیعت. حالا یه موقع ممکنه شما به یک جزئی اشاره کنید که حالا توی اصطلاحات هستش دیگه، یه موقع خیلی لوکاله، یه موقع خیلی جهانیه، مربوط به کل طبیعت هست. اما بالاخره یه چیزی در طبیعت، با توجه بکنید، یه چیزی در طبیعت من دارم میبینم که این چیزی که من در طبیعت دارم میبینم اوییدنس میشه برای اینکه این اجزایی که دور هم جمع شدن نمیتونه تصادفی دور هم جمع بشه. این کل ماجراست، این کل ماجراست. پس یه اوییدنسی وجود داره که این اوییدنسه، این شاهده در عالم خارج نشانگر نظم و ترتیب اجزای اون ماشین است. حالا ماشین ممکن ماشین طبیعی باشه، ممکن ماشین در واقع مثلا مصنوعی باشه، به ساعت که من هر چی فکر می‌کنم می‌بینم که برای اینکه این هدف محقق بشه جز اینکه یه کسی اینا رو دور هم چیده باشه امکان پذیر نیست که من بتونم تحلیل یا تفسیر یا تبیین دیگه ارائه بکنم. حالا راجعش صحبت می‌کنیم، یعنی حالا به این سادگی که کار تموم نمیشه، کلی گرفتاری داره. پس این اصطلاحات، اصطلاحات مختلف، یک دست من نگفتم اینا مراد فهمنا، اینا به هیچ شما مراد فهم هم نیستن. تئوریکال آرگومنت ها با دیزاین آرگومنت ها با اینتلیجنت دیزاین با فاین تیونینگ اینا حتی نتایج متفاوتی میده، ولی اینا در دسته استدلالایی هستن که شاخصشون اینه که در واقع اون چیزی که اینا رو متمایز میکنه از بقیه استدلالات اینه که یه ویژگی وجود داره که این ویژگی نشانگر این است که اجزا به نحوی دقیق دور هم جمع شدن که اگر اینطوری نمیشد این وظیفه رو نمیتونستن محقق کنن، این هدف رو نمیتونستن محقق کنن. این نکته اول. نکته دوم این که همونطور که خدمتتون عرض کردم، من ساعت 10 چند دقیقه وقت میذارم خدمتتون برای سوالای شما. نکته دوم این که همونطور که خدمتتون عرض کردم بالاخره تئوریکال آرگومنت ها خودشون کازمولوژیکال هم دیگه. مگه تو کازمولوژیکال آرگومنت ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم آقا مراجعه میکنیم به کازموس، مراجعه نمیکنیم به داخل ذهنمون، ما میخوایم از بیرون یه چیزی ببینیم. ولی شما الان مقایسه بکنید استدلال اول توماس هاپلی چی بود؟ من حرکت میبینم، حرکت محرک میخواد الاخر. اینجا شما چی میگی؟ اینجا شما میگی من یک فانکشن میبینم، اینجا یک هدفی میبینم که این هدف نمیتونه با این اجزای منظمی که دور هم تشکیل شده به طور تصادفی ایجاد شده باشه، حتما یه هوشمندی باید اینجا باشه تا بتونه این هدف در نسبت با این اجزا رو توضیح بده. اینجا دوباره توضیح هستی، دوباره تبیین این هستی که نگاه کن اینا در نسبت با هم نمیتونه به صورت غیر هوشمند چیده شده باشه. پس این هوشمندی مثلا در این جزء در کل طبیعت وجود داره. در واقع ما اونجا دارم به خود تحلیل ذهنی از طبیعت دارم توجه میکنم، اینجا به خود طبیعت و نسبتش با اجزای خودش دارم توجه میکنم. حتی اگه خاطر مبارکتون باشه، من یه نکته عرض کردم خدمتون و خب خیلی هم سریع ازش رد شدم، فکر کنم جلسه گذشته بود که گفتم ببینید این کازمولوژیکال آرگومنت ها هم اگر بخوام خیلی خلاصه دقیق بشیم آنچنان هم همچین کازمولوژیکال نیست، مخصوصا بعضیاشون. شما میگی من یه حرکتی دارم، بعد حرکت چی؟ حرکت اینه که مثلا یه سیبی شکوفه است، بعدن سیب زرد میشه. اوکی باشه. حالا توی استدلال دوم چی میگه؟ میگفتش که ببین من یه چیزایی دارم که اینا میتونم بگم معلول. خیلی راحت کازمولوژیکال نبود واقعا. من چطور در جهان خارج میتونم معلول ببینم؟ من یه سری ویژگی ها میتونم ببینم که اون ویژگی ها مثلا این قبلا نبوده بعدن بود شده. یا تو استدلال سوم میگه که یه سری امور ممکنه وجود داره. بله تحلیل امر ممکن قابل فهمه، اما که من فهمم از امر ممکن با جهان خارج صورت گرفته باشه. لذا کازمولوژیکال آرگومنت ها در اینکه چقدر کازمولوژیکال هستن خودش محل سواله. به نظر میسه کازمولوژیکال آرگومنت ها مخلوطی از کازمولوژیکال و آنتولوژیکال آرگومنت ها باشن تا اینکه خالص کازمولوژیکال باشه. حالا نمیخوام واردش بشم چون اصلا حالا بحث ما بحثای در واقع میشه گفتش که درجه اول این موضوعات هست تا تحلیل یا نقد یا خیلی مثلا وارسی های تخصصی. مثلا در واقع اطلاعات توی حوزه ها باید توی این کلاس داده بشه تا اینکه خیلی بخوایم وارسی های دقیق بکنیم. من فکر می‌کنم که علاوه بر بعضی از بچه‌ها خیلی خسته کننده و نامرموز باشه. اما اینجا کاملا کازمولوژیکال رو خواستم اینو بگم. اما اینجا واقعا در جهان خارج من دارم در طبیعت دارم یه عنصری می‌بینم. من در طبیعت می‌بینم که مثلا قلب اگر پمپاژ خون می‌کنه همیشه پمپاژ خون می‌کنه. همیشه وظیفه قلب پمپاژ خونه در همه انسان ها، چه در واقع قلب یک انسان شوم چه قلب یک انسان نیک داره این وظیفه رو انجام میده و این وظیفه رو من دارم در عالم خارج میبینم. حالا یا این هدفیست که از قبل گذاشته شده یا مثلا انطباق شرایط زیستی به اینجا رسیده، خواهی میشه تبدیل های مختلف دیگه. اونایی که دنبال تیلوژیکال آرگومنت هستن میخوام بگم که ما تبیین دقیقی و تبیین کاملی جز این که بگیم یه هوشمندی اینجا وجود داره نیست. اینم حالا نکته دوم در این که چقدر واقعا این کازمولوژیکال هست و چقدر خود کازمولوژیکال ها واقعا کازمولوژیکال بودن. البته این من خدمت رو عرض کنم، شما وقتی وارد استدلال میشید در باز همسلطه، شما وقتی وارد استدلال میشید راهی جزی ندارید که از مقدمات غیر پسینی یعنی غیر تجربی، از مقدمات عقلی هست. اصلا استدلال یعنی یک صورتبندی عقلی دیگه، اون که پایشه، اون که هست. بس اینه که چقدر من وابسته به خارجم، چقدر من وابسته به طبیعتم و در مقایسه مثلا کازمولوژیکال آرگومنت ها با تیلوژیکال آرگومنت ها وزن اینا چقدر میتونه باشه. بلا هیچ استدلالی بی نیاز از مقدمات عقلی، بی نیاز از یک سری در پیش‌فرض‌های عقلی و خود اون منطقی که بر اساس منطق شما دارید استدلال میکنید که نیست. البته در هر علمی هم بازی سری پیش‌فرض‌های خاص خودش وجود داره. مسئله سوم این کلمات هست. ببینید اینجا من با کاملا شاهد پسینی تجربی در جهان خارج، من اینجا با اویدنس سر کار دارم. اویدنس هایی که کاملا داره هدف گذاری میکنه یه چیز رو، یه پدیده رو کاملا گول دایرکتنس هستن، کاملا داره دایرکت میشه به سمت یه هدفی. پس من اینجا در جهان پیرامون خودم، در جهان خارج خودم دارم یه چیزایی رو مشاهده میکنم. لذا نقش مشاهده تو این استدلال، مشاهده طبیعت ها، نقش مشاهده تو این استدلال ها کنده و اینه نقش مشاهده تو علمه، تو علم تجربیه و الهیات طبیعی که گفته میشه. یعنی حقش اینه که فقط به این استدلال ها بگیم الهیات طبیعی. اون قبلی ها که الهیات طبیعی نبودن واقعا، یعنی کنده و الهیات طبیعی گفته میشه نشه سیولوژی، یعنی سیولوژی که مختلف بر نیچر، نیچر هم یعنی observation دیگه. مگه من راه دسترسی به نیچر جز ابزرویشن دارم؟ این مشاهده که اینجا گفته میشه خیلی مشاهده نزدیک علمه. لذا میبینید اونجا تعارض هم تعارض خونی نشده. یعنی بالاخره تکامل داروینی ابزرویشن دیگه، اصلا علم تجربی مگه غیر از ابزرویشنه؟ البته حالا دوستان فلسفه علم ما با این اصطلاح آشنا هستن که حالا ابزرویشن چگونه است؟ آیا ابزرویشن خالص داریم؟ آیا ابزرویشن مثلا غیر خالص داریم؟ آیا ابزرویشن مثلا به این صورت هست که تفکیک میکنه مشاهده پذیرها رو از مشاهده ناپذیرها؟ خیلی تفاصیل اینجا زیاده. در آیا ابزرویشن چسبیده به فرضیه هست؟ نظریه بار اینا هستیم. اینا تفسیرهای فلسفی از ابزرویشنه، ولی اینجا تو استدلالای تئوریکال آرگومنت من با ابزرویشن سر کار دارم. یعنی شما هم کتاب ویلیام پیدی رو یه نگاهش بکنین براتون میفرستم. البته فکر کنم دانلودش هم سخت نباشه. کتاب ویلیام پیتی سراسر مشاهده است. میگه به این جزء از طبیعت نگاه کن، اونجا نگاه کن، زمین نگاه کن، آسمون نگاه کن، حیوان نگاه کن، حشره نگاه کن. همه اینا رو که داریم ابزرویشن می‌کنیم می‌بینیم که اینا کاملا دایرکت به سمت یک گولی هستن، یک هدفی هستن. و این رو من نمیتونم تفسیر مثلا غیر الهیاتی بکنم، ولی اگر اون استدلال‌های درستی باشه. اینم یعنی این نکته. و این کاملا متمایز می‌کنه این استدلال باز از استدلال دیگه. شما تو استدلال دیگه ابزرویشن نداشتید، حتی تو کازمولوژیکال آرگومنت ها میگفتید یه چیزی در حال حرکتن. حتی اون چیزی که دارید شما ابزرویشن می‌کنید، اون چیزی دارید مشاهده می‌کنید، باز خود حرکت نیست. حرکت یه تحلیلی از یه چیزی که شما در جهان خارج دارید می‌بینید. اما اینجا ابزرویشنش خالص‌تر از اون چیزی که مثلا تو کازمولوژیکال آرگومنت ها گفته میشه. لذا الهیات طبیعی واقعا حقش این است که به این اسم، به این سری از استدلال نامیده بشه، نه هر استدلالی، ولی حالا توسعه‌ای در معنا داشته. قبلا با این استدلال چهارم، قبلا با این اصطلاح الهیات وحیانی، الهیات منطق دروزینی، الهیات دوگماتیک، الهیات مسیحی، الهیات اسلامی آشنا بودیم. اینجا جاییست که در واقع الهیات با منطق دروزینی یا الهیات وحیانی با الهیات طبیعی که حالا یک نوع از الهیات فلسفی هم حساب بیاد کاملا آشتی داره. خیلی اینا با هم داد و ستت دارن، خیلی به هم وابستن، خیلی در آغوش هم هن. چرا؟ چون شما بینید در متون مقدس از طبیعت استفاده الهیاتی زیادی شد. شما در متون مقدس در بعضی از ادیانی که حالا بشه گفتش که فقه متراکمی دارن یا متون مقدس متراکمی دارن، مثل مثلا یهودیت یا مثل مسیحیت، که خیلی جدیه این، در اسلام باز به همین صورت هست، البته در بقیه ادیان هم هست توجه به طبیعت در الهیات در بقیه ادیان هم هست، ولی در این ادیان در واقع میشه گفتش که ابراهیمی به صورت متراکم تر هست. خب اینجا خیلی نزدیکن با هم. شما میبینید که در الهیات با من شما از طبیعت کمک بگیرید برای شناخت خود. به کرات آیات زیادی که به مثالهای خیلی ملموس، مثالهای از جانوران و از گیاهان و از زمین و آسمان و نظم و باران و الی آخر، یا در مورد مثلا سفر تکوین، کتاب تکوین که اصلا پیدایش طبیعت رو برش در جای دیگه اینطور نیست. شما کازمولوژیکال آرگومنت، آنتولوژیکال آرگومنت رو کجا میتونید پیدا بکنید؟ شما اصلا کنده اون زبان متون مقدس، زبان همراه با طبیعت، زبان همراه با امور تجربی، امور پسینی، امور عادی تر است تا آنتولوژیکال آرگومنت. شما کجا میتونید شاهدی پیدا بکنید؟ بله، مثلا در بین متفکرین اسلامی، در بین این چیز راجع برهان نزد من بعدا بگم یادم نره، در بین متفکرین اسلامی، در بین حالا فرض بینید که چه میدونم بگیم دانشمندان اسلامی، حالا هر عنوانی دانشمند خیلی بیشتر معنای علوم تجربی خودش میگیره، در بین متفکرین اسلامی کسانی بودن که سعی کردن استدلال‌های مثلا از دو آنتولوژیکال رو با بعضی آیات قرآن تطبیق بدن. این هست، ولی خیلی ساختگیه نسبت به اینجایی که شما بهش میگید تیلولوژیکال آرگومنت، کاملا شما رو ارجاع میده به طبیعت. لذا این نکته مهمه که سازش بین در واقع الهیات فلسفی در بخش الهیات طبیعی با الهیات با منطق دروندینی گفته میشه بسیار زیاده، در جای دیگه شما این رو نمیبینید. لذا مثلا اینجا خب خیلی شاید تفکیک و استقلال اینها به کار نیاد، مثلا جدایی وجود نداره، تعارضی وجود نداره، اینجا کاملا در نسبت داد و ستدی با هم دیگه هستن. و اصلا یه جورایی شاید بشه گفتش که همون ریبیل تیولوژی باعث شده که اون الهیات طبیعی به صورت شکل بگیره، شاید همون در واقع انگیزه ای ارائه اینجور استدلال بوده. در مورد بقیه استدلال شما این رو نمیبینید. خب نکته بعدی راجب اینه که اینجا بحث زیاده که ما از چه روشی از آرگومنت استفاده می‌کنیم. آیا آرگومنت های ما اینجا همه نان دیداکتیو هن، یعنی غیر قیاسی هن، یا نه استدلال‌های مبتنی بر نظم، بر اینتلیجنس، بر فاین تیونینگ، بر تیزولوژیکال آرگومنت ها، اینا میتونن دیداکتیو هم باشن. فرق دیداکتیو و نان دیداکتیو آرگومنت رو من قبلا گفتم، باز عرض کنم، صادقه، ضروری و صدقه. یعنی اگر مقدمات صادق باشن، ساختار استدلال به نحوی است که نتیجه ضرورتا صادقه، نه محتملا صادقه، نه با احتمال بالا صادقه. این رو میگن دیداکتیو آرگومنت. در مقابل بقیه یه در اون دیداکتیو آرگومنت که شامل چیزای مختلف میشه، اینداکتیو میشه، ابداکتیو میشه، آی بی ای میشه، آنالوژیکال میشه، انواع اقسام استدلالهایی که اتفاقا با روزمره زندگی طبیعی ما هم بیشتر سر و کار داره. ما کلا چقدر مثلا دیداکشن در زندگی اون نقش داره، چرا از کارهای ما مبتنی بر دیداکشنه، قیاس و بنای دقیق و میشه گفتش که سفت منطقیشه. خب بعضی معتقدن کلا استدلالهای تئوریکال آرگومنت استدلالهای دیداکتیو نیست، ساختار این استدلال ساختار استدلالی است که نتیجهش اینه که به احتمال بالا مثلا خدا وجود داره، یعنی اگر استدلال درست باشه، اگر اون مقدمات درست باشه، نتیجه اینه که به احتمال بالا، به احتمال زیاد، مثلا استدلالی سویبر ارائه میکرد دسته گذشته خوندیم، تو اون استدلال تئوریکال نیست، حساب نمیشه. ولی حالا از نظر روش استدلال دارم عرض میکنم از اون جنسه. بعضی معتقدن نه، ورژن هایی از این استدلال رو میشه دیداکتیو کرد. حالا همینجا هم هست، امروز هم خدمت شما من اینا رو عرض میکنم که در این حال با یه سوال جدی من خودم مواجهم که آیا یه مقداری زورکی ما این استدلال هایی که به نظر میشه ذاتش دیداکتیو نیست داریم دیداکتیو میکنیم یا نه، که حالا قضاوت با بررسی های دقیق تر میتونه باشه. در این حال من توی مخاطب رعایت امانت بکنم اینجا آوردم از کسانی که بالاخره قائلن استدلال‌های تئوریکال دیداکتیو هست، میتونه دیداکتیو باشه، یعنی نه اینکه دیداکتیو هست. در مورد اصلا کازمولوژیکال آرگومنت ها همه معتقدن دیداکتیوه، اصلا نان دیداکتیو وجود نداره. در مورد استدلال‌های آنتولوژیکال آرگومنت همه معتقدن دیداکتیوه، قیاسیه. اون استدلال انسل بود اونجا غرغر میکرد این راجع استدلال انسل. حالا ببینید استدلال انسل چقدر در نظر تراز استدلال، از نظر اشرافیگری در استدلال در یه سطح بالایی قرار داره، یعنی مقدمات صادق باشن از جهت ما صادق روی تحلیل عقلی خالصه، حالا به دل نمیشینه ولی خب به مغز کاملا به نظر میشه میشینه. اما اینجا بحثی نیست که در واقع نان دیداکتیو هست یا نه، که قطعا هست. بحث اینه که من میتونم مثلا برداشتای دیداکتیو ازش داشته باشم یا نه، که خب بعضی معتقدن که چنین چیزی هست، یه ذره تردید وجود داره. خب نکته بعدی، حالا تحت عنوان نکته 6 من نوشتم اینجا براتون، اینه که من وقتی صحبت از دیزاین میکنم باید چیز راجب نزد باید خدمت رو عرض بکنم، بذارین 6-7 رو بگم بدون رو بگم خدمت رو. من وقتی راجب دیزاین میکنم آیا دیزاین در سطح کلان بررسی میکنم یا در سطح لوکال؟ لوکال یعنی یک شیء پدیده. کاز بگید در سطح مثلا فرض کنید کیهان، در سطح مثلا ثوابت اولیه، در سطح بیگ بنگ، اگر حالا بیگ بنگ باشه به اون آغاز عالم، آغاز جهان، هر دو دیده میشه دیگه. کسانی هستن مثلا فرض کنید که در مورد کازم دیزاین مثلا ویلیام کریگ، فیزیکدان یا فیزیک خان، من بعضی وقتا کریگ رو میخوام معرفی کنم، بعضی وقتا میگم فیزیکدان یا فیزیک خان، چون بخیر کار الهیاتی خیلی جدی کرده ویلیام کریگ و نمیدونم بسیار بسیار خوبی داره. یه دیزاین ها مثل که مثلا مایکل بی که الان توی جدول قبل خدمت رو معرفی کردم، مایکل بی میگه که من میرم سراغ یه پدیده، تو اون پدیده چیه؟ اون پدیده مثلا تاجک باکتریه مثلا، یا این استیفان مایر میگه من میرم سراغ یک پدیده، اون پدیده مثلا دی ان ای و اینکه دی ان ای چجوری، اینا لوکال هم دیده میشه. یعنی در مجموعه تئوریکال آرگومنت ها هم به صورت کازمیک هم به صورت لوکال دیده میشه، ممکنه نتایج اینا متفاوت باشه. اگر این استدلال های جهانی یا استدلال های انگیزه زیستشناسا از لوکال پیدا کردن لوکال دیزاین و لوکال دیزاینر اینها بیشتر نقض و ایجاد رخنه در فرآیند تکامل داروینی در همین پدیده زیستیه، اون دوا انگیزه اصلی اونه، چیزی که خود داروین البته گفته، چیزی گفته که برید پیدا بکنید یه جایی که من بتونم پیشدیگی رو دیگه برنگردونم به سادگی های ریز قبلی. نکته بعدی اینه که اینم خب خیلی مسئله جدی هست. خب حالا اصلا این استدلال رو اول می‌خوام با هم بخونیم، استدلال انجام دادیم، اوکی خیلی هم خوب، دستونم درد نکنه، خب سوات که چی؟ سوما موضوع. خب حالا رسیدیم به دیزاینر، اوکی چی حالا؟ رسیدیم به اینکه طبیعت در سطح لوکال یا در سطح مثلا فرض کنید که کلان، میکرو، ماکرو، هر جور بخواید حسابش بکنید، دیزاینر میکنه. خب حالا این دیزاینر خداست مگر؟ این دیزاینر حتما باید یه موجود بهتر باشه، حتما باید یه موجود ترانسندنت باشه. نمیتونه مثلا فرض کنید که یه مایندی باشه، نمیتونه چند تا مایند باشه، نمیتونه خود طبیعت مایند باشه، خود مایند طبیعت باشه. نمیتونه مثلا فرض کنید که خدایی باشه که فقط با شرایط اولیه کار کرده باشه و دیگه هیچ مشارکتی در طبیعت نشته باشه. به نظر میرسه که اینجا برخلاف مجموعه های دیگری از استدلالهایی که حالا ارائه شد، حداقل آشنایی خیلی اجمالی شما پیدا کردین، مسئله به این سادگی نیست که من برسم از دیزاین به دیزاینری که اون دیزاینر همون چیزی باشه که من میخوام بهش بگم نسسری بینگ، همون چیزی باشه که من میخوام بهش بگم مثلا فرض کنید که بینگ در ناتینگ گرفته کار کاسید، همون چیزی باشه که من میخوام بهش بگم که این اینتلیجنس محضه، این قدرت محضه و صفات اینا داره و اصلا کلا برتر از طبیعت، یا همون چیزی که من میخوام بهش بگم که این همون چیزی که میتونه مشارکت داشته باشه در طبیعت، میتونه مدخلیت داشته باشه در طبیعت. چه اشکال داره که اصلا این استدلال‌ها درست باشه یا چند از این استدلال درست باشه، ولی نهایتاً من برسم به چی؟ برسم به یک دیزاینری که اون دیزاینر با طبیعت یک کارهای اولیه انجام میده. یعنی کاملا محدود نیست. حالا بعد از اینکه این استدلال‌ها با این زحمت جلو رفت چی ثابت میشه؟ اینا حسابیاتی که زدن و به نظر میسه که تلقی‌های مختلفی از مفهوم خدا میتونه سازگار باشه با نتایجی که این استدلال دارن. این نکات مقدماتی تمام. یه چیزی رو عرض می‌کنم راجع به برهان نزد. ببینید حالا اینا میشه برهان نزد دیگه، معادل اینها توی ادبیات ما برهان نزد، که البته تو ادبیات کلامی از این اصطلاح دیگه ای استفاده میکنن که ترجمه خیلی دقیقش فاین تیونینگ. یعنی من میگم فاین تیونینگ ترجمه اونه، نه که اون ترجمه اینه، چون قدمت بیشتری داره. تحت عنوان اتقان صنع بهش میگن. اتقان یعنی محکم کردن، محکم بودن. متقن میگن کلام متقن شنیدی. اتقان صنع یعنی صنع خداوند، آفرینش خداوند، مصنوع خداوند. بعدم صنع یعنی خودش ساخته، یعنی صانع میخواد، مصنوع. این سون بسیار بسیار محکم، اینا رو میگن هم فاند در واقع یونیورس و اینا. حالا شاید برای شما جالب باشه، البته برای دوستان ما ممکنه هر تکراری باشه، که متفکرین اسلامی مخصوصا فیلسوفان اسلامی، تقریبا فیلسوفان اسلامی عرض کردم، اما فیلسوف اسلامی یعنی نه متکلم اسلامی لزوما، کلامی چیز دیگه است. من صحبت از علامه هلی نمی کنم، صحبت از خواجه نصیرالدین طوسی نمی کنم، صحبت از ابن سینا دارم می کنم، صحبت از مولا صدر دارم می کنم، صحبت از فلاسفه درجه یک می کنم، نه متکلمین. متکلمین درجه یک هم داریم دیگه، خواجه نصیرالدین طوسی، کشف المراد، نمی دونم که حالا خود شهر تجدید البته، ولی دارم صحبت از فیلسوفان اسلامی می کنم. خلاصه اذیتتون نکنم، فیلسوفان اسلامی تقریبا هیچ کدوم، این تقریبا گذاشتم جلو شد چون آنه که کلی و مطلق صحبت میکنن معمولا ایسی میگن، تقریبا برهان نظم رو جدی نگفتن و خوششون نمیمده از برهان نظم. این هم شما بدونید، فیلسوفان اسلامی از برهان نظم استقبال نکردن، در صورتی که برهان نظم خیلی با ادبیات دینی عرض کردم اونجا، اون مسئله بالاخره میتونه فلش باشه برای ما. توی ادبیات دینی ما به این توجه شده، کم هم توجه نشده. شما جای جای قرآن توجه میده شما رو به طبیعت، به خداوند. خداوند رو خالق پیرامون شما داره معرفی میکنه، نه خالق، نه معرف به عنوان that nothing there to come and see، یا اینکه موجودات ممکنه وجودی وجود دارن و ممکنه وجود واجود وجود داره الاخر. همش داره توجه میده به پیرامون شما، به طبیعت شما. مثلا کنه او زندگی انسان با همین طبیعت همراهه، مثلا کنه او تو همون اصل بستار طبیعی فیزیکی داره صحبت میکنه، ولی فیلسوفان اسلامی برهان نظم رو جدی نگرفتن. علت چم اینه؟ علت چم روشنه؟ درسته که مثلا حالا مخلص قرآن هم بودن، درسته که معتقد به قرآن هم بودن، درسته که هیچ جا در واقع غیر از این حرف زدن. البته تو بعضی از بیانات فلسفی فیلسوفان اسلامی احتیاط نسبت به مثلا ادبیات قرآنی هم ممکنه دیده نشه، این همون کاریه که بالاخره باعث عصبانیت غزالی شد دیگه. وقتی ابن سینا اون مسائل رو گفت، غزالی هم بلافاصله مثلا بعدش شروع کرد به عصبانیت به خرج دادن، و نتیجه شروع کتاب توافق الفلاسفه که اصلا رأی به کافر بودن ابن سینا و فیلسوفان شاهین ها میده در سه اصل از اون 20 اصل کتاب تعافد الفلاسفه که کتاب خیلی مفصلی هم نیست یه نگاهی بکنید، بالاخره جزء اون شیفتای تاریخی اون کتاب حالا. ولی اینا جدی نگرفتن با وجود این همه معیدات در اون دینی که داره فیلسوفان اسلامی برهان نزد جدی نگرفتن. یه درش همین بوده، یه درش همین بوده که یه سری چیزهایی وجود داره مثلا همین که نزد ناظم میخواد و اینکه ناظم حتما بعد مثلا دارای خصوصیات باشه و اینکه اصلا این قیاس برهانی نیست. فلسفه اولا یا اون چیزی که به شما متافیزیک میگید یا اون چیزی که اینا بهش فلسفه اسلامی میگفتن متعهد بوده به روش قیاس برهانی، یه جایی هم البته تخطی کرده ولی تخطیاشون کمه. قیاس برهانی یعنی قیاس برهانی یعنی مقدمات باید یقینی باشه، مقدمات که یقینی باشه یعنی صدقشون ضروری باشه، ساختار در واقع استدلال طوری باشه که در چک ضرورتا صادق باشه. اینو در برهان نزد نمیدیدن، کما که اینو در برهان فطرت هم نمیدیدن. براهین عملگرایانه و پرکتیکال ریزن اینا رو که اصلا توجه نمی کردن، می چسبیدن به اون چیزی که قوه در واقع عقل به صورت محض می تونه قبول بکنه در صورت استدلال. و خاطر همین برهان نظر جدید هم برهان نظر دیگه نیست که شما اینجا دارید می بینید سرجمش متناظر برای اون چیزیست که شما فرض کنید در همین کتاب های اندیشه اسلامی و این کلاس های ایتیپی اینا در طبعا برهان نظر خوندید که حالا نظمی وجود دارد، اوکی نظم ناظم میخواد ناظم خداست، حالا نظمی وجود دارد بسیار نظم ناظم میخواد محل تردید، ناظمی خدا هست محل تردیده. به همین دلیل فیلسوفان اسلامی رو جدی نگرفتن. ولی الان ترند الهیات در دنیا تیرولوژیکال آرگومنت، نه کازمولوژیکال آرگومنت، نه آنتولوژیکال آرگومنت، اونا جریان هست اونا جریان غالب نیستن. والا آنتونی فالاجو بودم از کدام خدمتون اتفاقی دیشب داشتم این اسلاید جلسه امروز رو یه نگاهی میکردم آماده میکردم برخورد کردم به چند تا اسلاید از پلانتینگا ملکوم و هارچون اینها که در بازسازی استدلال آنتولوژیکال معمولا توی حالا استدلال من اینا رو میگم به بچه ها اینها گفتم حالا اینا رو براتون بفرستم به عنوان مکمل که ببینید آنتولوژیکال آرگومنت هایی که مال قرن 11 هست الان چه ورژن های قشنگی ازش اومده، ورژن های همین مودال و اینها. ولی جریان غالب نیست، جریان غالب در الهیات تیلیولوژی کار آرگی بوده. بذار رصدخانه واتیکان الان اون پروژه در حال عظیمی که داره، پروژه چیه؟ پروژه کهانشناسیه، پروژه زیستشناسیه، پروژه در واقع روانشناسیه و علومشناسیه، یعنی دوباره این هم دنبال الهیات از طریق عصبشناسی هم، دنبال الهیات از طریق کهانشناسی هم، از طریق زیستشناسی هم، نه از طریق آنتولوژی کار آرگی بوده. خب البته حالا بالاخره شاید مسئله علم مدرن و اینا هم خیلی مسئله کمک کرده و اینکه بعد از داروین تعارض خودش رو خیلی نشون داده. لذا یه جایی مثل رصدخانه واتیکان که یه پروژه بسیار عظیمی هست برای کارهای الهیاتی به دنبال اینه که از طریق علم بره در طبیعت دیوان اکشن رو من در مجردات نشون بدم به فایده نداره. من در از طرف اون رصدخانه واتیکان ارسال می‌کنم. من دیوان اکشن رو بعد در نیچر نشون بدم، در خود طبیعت بعد نشون بدم. میام سراغ فرمایشاتتون با کمال می. خب باز هنوز این مقدار همون تو مقدماتیم تا حالا استدلال گفته بشه. ببینید راجع به ابزرویشن و خدا این ادعاها وجود داره که ببینید در مورد علم مسئله خیلی فرق میکنه. نگاه کنید الان ابزرویشن اند ساینس جاش گذاشتیم ابزرویشن اند گادا، کار رصدخانه واتیکان الان اینه، جای ابزرویشن و ساینس یعنی علوم تجربی گذاشتیم ابزرویشن از یعنی همون نقشی که مشاهده در علوم تجربی ایفا کرده که اونجا هم البته بحث‌های فلسفی زیادی وجود داره ولی بحث‌های فلسفی که راجع به ابزرویشن وجود داره در فلسفه علم توی آزمایشگاه یک دانشمند وجود نداره. یعنی یک دانشمند علوم تجربی یعنی که مثلا نوبل شیمی گرفتن، همین چند تا خانومی که نوبل شیمی گرفتن، اینا وقتی میرن تو آزمایشگاهشون کار میکنن ممکنه خدا باورم باشن، نمیدونم، اصلا ممکنه با این مباحث آشنا باشن که البعید البته، ولی دم در آزمایشگاه مباحث رو میبوسن میذارن کنار. داخل آزمایشگاه یعنی که من با ابزرویشن اعتماد دارم، من فیلسوف علم نیستم که این فیلسوف علم از سر بیکاری یا از سر علم حالت شد رفته نشسته برای ابزرویشن من نسبتش با این که آیا فرضی بار هست آیا نیست، آیا ابزرویشن فقط شامل مشاهده پذیر را از شامل مشاهده نفسه، آیا من رئالیستم آیا من ضد رئالیستم، بابا یه دانشمند توی آزمایشگاه داره کار علمیش انجام میده، مشاهده میکنه، بر اساس مشاهده داره دست به تایید یک نظریه میزنه یا داره دست به کشف نظریه میزنه. یه با یه شیوه بسیار استاندارد علمی، همه این مباحث پیچیده هست ولی نه تو آزمایشگاه، نه تو آزمایشگاه، بیرون آزمایشگاه، بیرون آزمایشگاه این کار رو انجام میدن. لذا فیلسوفای علم خیلی خودشون جدی نگیرن، واقعا یه ذره برای یک دانشمند یه ذره مسخره از این حرفا. میگه من دارم مشاهده میکنم، بر اساس مشاهده دارم میرسم به یه همچین مثلا نظریه هایی، یا دارم تاییدش میکنم، یا دارم نشونش میدم، یا دارم مشاهدات فردی رو در نسبت با نظریات مختلف دارم بررسی میکنم، مقایسه میکنم، و یه کار علمی استاندارد که به قول معروف کف آزمایشگاه است. حالا شما میخواید تو سقف آزمایشگاه سیر کنید، بله تو سقف آزمایشگاه میشه هم کاری که دوستان بس به علم انجام. حالا همین نسبت اینجا برقراره، ولی خب چیزایی کردن دیگه، در واقع میشه گفتش که روایت هایی کردن که اگر ابزرویشن کمک کرد چه کمکی میکنه. من اگر تونستم ابزرویشن رو بکنم که اون ابزرویشن بتونه من رو به خدا برسونه، این چگونه من رو به خدا رسونده؟ این چند تا حالا روایت وجود داره. یکی این که ابزرویشن پروف در گاد اگزیست، اصلا ثابت میکنه. یه حرف اینه دیگه که ابزرویشن من در طبیعت ثابت میکنه خدا وجود داره. بسیار این همش قابل بعدا تعامل ها. دومیش اینه که ابزرویشن من نشون میده که خداوند احتمالا وجود داره. ببینید مثلا جمله دو باز به نسبت ابزرویشن و نظریه در علم نزدیکتره. شما در علم ابزرویشن دارید و به احتمال زیاد مثلا میل میکنید به سمت یک نظریه‌ای، ولی قاطع نمیتونی صحبت بکنی، همش منتظری که در واقع خطاهایی درش رخ بده یا اشکالاتی درش رخ بده، اون خطا پذیر. اما چیزی شما ثابت کردی معنیش اینه که دیگه، یا ممکنه ابزرویشن شما فقط اویدنسایی باشه که خداوند وجود داره، نه اینکه اثبات میکنه، نه اینکه حالا احتمالاتی هست، نه اویدنسن، اینا اویدنسن که در مقابل مثلا حالا فرضیات رقیب میتونن احتمالات بالاتری رو نشون بدن، بازم اینجا قطعیت نداره دیگه. یا ممکنه ابزرویشن های شما جوری باشه که بگه این تئوری که خدا وجود داره با آلترنتیوی که داره متفاوت از جهت حمایتگری یا حمایت پذیری. من وقتی این ابزرویشن من وقتی مثلا حالا من مایکل بیهی که بسیارم مؤمنه به کارش، بسیارم جدی، قیافش هم مثل این قیافه چیز هاست دیگه، این ازبولایی ها ایناست، البته خب با ورژن بور و اینا که امریکایی بشه بگاه خیلی پشتیپ و پشتیمام هست، قدی بالاخره شاید نور الهی درش نفوذ کرده، اینها خیلی خوش چهره هست، البته تو ایتیست هم خوش چهره کم نداریم، بنابراین معلوم میشه که اونا هم باز یه نوری از ایتیست بهشون رسیده لابد. به هر حال این مایکل به این کاری که میکنه دقیقاً همینه، میگه ببین من رفتم سراغ تاجک باکتری، من میگم این تاجک باکتری رو هر چی دارم نگاش میکنم این تئوری وجود خدا رو بیشتر از تئوری تکامل داروینی میتونه تایید بکنه، ولی خب حالا هستیم دیگه دور همین ببینیم چی میشه، چه اتفاقاتی میفته، ممکنه این شکاف ها انقدر زیاد بشه از تاجک باکتری برسه به چشم انسان، از چشم انسان برسه نمیدونم به فرض کنید همین کدگذاری های دی ان ای و الی آخر رو، یا برسه اصلا به خود اصل قوانین ها، کار سخت بشه برای فرض کنید تئوری، یا بلکس اگه من میتونم برای تاجک باکتری کاری که همون جناب آقای داکینز در همون کتاب ساعت ساز نابیناش میگه که این حرفا چی شما میزنید، خب بالاخره تکامل، فرایند تکاملی فرایند خیلی با حوصله و با شکیباییه، خیلی ریز ریز با حوصله جلو میاد، شما با حوصله تفسیر کن، شما چرا یه دفعه میگی تاجک باکتری، چرا یه دفعه تاجک باکتری، یه دفعه یه پدیده بعد این وسط آوردی میگی که ای نگاه کن چقدر چیز شد، نه خب اینم همجور ریز ریز بوده. الان مثلا یک کسی این اسلایدر رو نگاه میکنه اسم میگه به مثلا باری کلا آقای حسینی چی اسلاید خوبی تهیه کرده، آقای تو 10 سال تهیه شده چیز خاصی نیست، هر کیو دوست داره در یه کنه زمان بده میتونه انجام بده. این حرف راجع به شامپانزه میزنن، میگن که آقا شما بگو که یه جمله خوب شامپانزه بده با کامپیوتر، یه جمله نمیتونه بده، بعد بعضی بهش میگن آقا بدبخت شامپانزه هم وقت بدین، اونا هم حتما توش شاعر ماهر در میاد دیگه. خب بریم جلو خیلی حاشیه نریم. تقریبا این اسلاید روشنه دیگه برای شما که وقتی ما صحبت از دیزاین میکنیم مثلا چرا تیتر این اسلاید اون بالاش یه ذره تاره در شد. بذار من این اسلاید رو بگم بعد اینم بگم. اینو نمیگم دیگه. بذار من دو تا رو بگم بعد بیام خدمت شما. یه دو سه دقیقه با هم صحبت کنیم. حالا بخواید تعریف کنید اینا تعریفش دیگه. مثلا برای دیزاین بخواید یه تعریفی ارائه کنید دیگه. یک تنظیم هدفدار یا هدف گذار شده ای از پارت‌ها و جزئیات مختلف. یه سری پس اجزایی وجود دارن. این اجزا به صورت کاملا هدفمند، هوشیار گذاشته شده، وضع شده، اینونت شده درش. کاملا هدفمند ما بهش میگیم دیزاین. اگر جایی یه همچین چیزی رو دیدیم. پس بنابراین تنظیم هدفمند اجزا، یعنی اجزا جوری دنبال سر هم هستن که خیلی کارکردی میتونه داده بشه. خیلی هم پیچیده‌اش نکنین. چرا؟ هم عینک. این عینک اجزایی داره، عینک برای اینکه مثلا فرض بگیرید کسی که ضعف بینایی داره ببینه. پس برای فانکشنش اینه دیگه. اجزا جوری شده این مثلا بعد دستش باشه، این دسته بعد برای گوش باشه، گوش هم بعد اینجوری در واقع در طبیعت در مادهش که عینک روش قرار بگیره. چون فایده گوش چیه؟ دو مثلا ما نمی‌خوایم بشنویم بدون اینکه این گوش تو اینجوری باشه. به نظر میاد برای این بوده که دسته عینک روش جا بشه. یا البته با وضعیت کرونا ماسک بتونه بهش بزنیم دیگه. پس این انرژی خیلی راحت یه پارتایی در کنار هم قرار گرفته، یه فانکشن داره میده. پارت‌ها رو بزنی یه اتفاقات میفته که حالا توی کارهای بعدیمون هست. پس بنابراین وقتی پارتایی وجود داشته باشه که اینا طوری ارنج شدن که یه فانکشن رو نشون میدن، یه هدف رو نشون میدن، نه که نشون میدن، یعنی دارن در طبیعت نشون میدن، یعنی محقق میکنن، من به این میگم دیزاین. پس بنابراین تئوری اینتلیجنت دیزاین در واقع این هست که این ابعادی از طبیعت یا ابعادی از لیوینگ تینگا یعنی ارگانیسم های زیستی، اینا رو من وقتی بخوام توضیح خوب بدم باید با یک اینتلیجنت کازی توضیح بدم، با یک علت هوشمندی باید توضیح بدم، نه یک فرایند آن دایرکتد به اصطلاح یک فرایند غیر هدایت شده ای، مثلا مثل نشرال سلکشن. باز شما اینجا میبینید اصلا دعوا کردن نشرال سلکشن در مقابل دیواین سلکشن دیگه، مثلا دعوا همین الهیات طبیعی و ایناست که من تا حالا بهش میگفتم این دیواین سلکشنه، یعنی خداوند اینجوری انتخاب کرده این مسیر رو. از 1859 داروین گفتش که نه آقا کی گفته دیواین سلکشنه. حالا یعنی با این صراحت نگفته چون آدم مؤدبی بوده، یه مقدار هم رعایت حال خاموش می‌کرد، خاموش کردن مسئله بود. گفته نه آقا نچرال سلکشن. این که گفتم شوخی نبود، این جدی بود. خب این اسلاید هیچ ربطی به ترم و کلاس ما نداره. خب این اسلاید هیچ ربطی به کلاس ما نداره. منتها من اینو فقط برای این گذاشتم. قبلا هم نمی‌ذاشتم. اینم نمی‌دونم چرا پایینه، چرا اینجوریه. خب برشکل ما میزه این اصلاحی من برای این گذاشتم که اگر در آینده شما حالا حافظتون که حتما خیلی خوب و دقیق کار میکنه، اگه خواستید مروری کنید به استدلالهای چنگانه توماس آکوینی، اولیش حرکت بود، دومیش از راه علیت بود، سومیش از راه امکان بود، پنجمیش بحث فعلی ماست، یعنی همین در واقع قایت و هدف و این چیزا و اینتلیجنت و اینا، یه استدلال چهارم هم داره که جنسش با بقیه استدلال فرق کنه. من این استدلال فقط برای این گذاشتم که شما این استدلال چهارم هم دیده باشید. من عروش نمیخونم، اسلایدها رو بعدا خودتون میتونید نگاه بکنید، راجع به روش چهارم هم مطالبی نوشته شده، کم هم نیست، بعدا نگاه کنید کل داستانش نگاه. ما یه سری ارزش ها و یه سری هنجار هایی داریم. این هنجار ها بالا پایین نسبت به هم داره، یعنی من میتونم بگم یه ارزش کمتر یه ارزش بیشتر، یعنی من از خوبی بالاتر خوبی پایینتر میتونم صحبت کنم، یعنی کنده و خوبی یکسان نیست. حتی حالا بسیار مثال های میشه زده، مثلا توی در واقع مکانیسم های اخلاقی، تو فرآیند های اخلاقی، تو فلسفه اخلاق این مثال های زده میشه. مثلا فرض کنید که شکوندن شیشه ماشین مردم کار غیر اخلاقیه دیگه، نه بشه اما یه بچه تو شکون بچه هم گیر افتاده، الان کدوم ارزش اخلاقی رو ما باید رعایت کنیم؟ پس اینجا یه برتری وجود داره، نجات یه بچه داخل یه ماشین یه ارزش بالاتری است تا نشکوندن شیشه در واقع ماشین مردم. پس بنابراین یه برتری، یه گریدینگ کردن اینجا وجود داره. ایشون توی استدلال چهار اصلا راجع به استدلال چهار سوال نکنید، اصلا چون خیلی راجع بهش حرف زد، کاری هم هست که بعدا کانت کرده توی استدلال اخلاقی اینا، قبلا این اسلاید رو کنم نشون دادم راجع بهش. نه راجع به کانت صحبت نکردم. نه این استدلال بعدها کانت بازسازی کرده خیلی دقیق‌تر و زیباتر و خوشگل‌تر توی کلا عقل عملی تو عقل نظری قرارشن. گودهایی داریم، یه سری امور خوب داریم. این امور خوب بالا پایین نسبت به هم دارن. اگر امور خوب بالا پایین نسبت به هم داشته باشن، یه برتر مطلق باید وجود داشته باشه، یه هنجاره در واقع مطلق باید وجود داشته باشه که این نسبت ها، این فاصله ها معنی پیدا کنه. حالا میگم این بهتر از اونه، حالا میگم این مثلا فرض کنید که از اون بالاتره. وقتی میگم این بهتر از اون، پس باید یه امر مطلق وجود داشته باشه که این بالاتری، پایینتری، بهتری، فروتری رو بتونه در واقع توضیح بده. این فقط و فقط نیست. از این جهت بود که شما روش چهارم توماس آکوینی رو در استدلال بر اثبات خودش نیده باشید، که نه ایشون می‌خواسته یه دانتون معارفی از استدلال وجود خدا ارائه بکنه، ولی هیچ کس نگفته روش چهارم ایشون کازمولوژیکاله. هیچ کس نگفته روش پنجم رو خب از اینجا بحث ما شروع میشه، یعنی حالا شروع می‌کنیم به استدلال‌ها و نگاه کنید پس چی شد. یه چند دقیقه من الان خدمت شما هستم. تفاوت از این که بگذریم، تفاوت بین تئوریکال آرگومنت و کازمولوژیکال آرگومنت ها، و توجه به الهیات منطق دروندینی، توجه به نان دیداکتیو و دیداکتیو، هر دو با هم طبیعتا به صورت عقلیه دیگه. دیداکتیوش کاملا عقلیه و لوکال و کاز به صورت کازمیک و لوکال، اینها این مسئله مهمه که ابزرویشن من از طبیعت در نسبت به خدا چه حالتی میتونه داشته باشه، آیا اثبات میکنه، آیا احتمالاتی اثبات میکنه، آیا فقط نشانگر و شاهدی هست مثل همون جریانی که در علم وجود داره، یا آیا یه تئوری رو فعلا برتری میده بر تئوری دیگه. حتی اینا با هم پوشانی هم دارن، یعنی حداقل دو و سه و چهار یه جایی با هم پوشان هستن، گرچه یک تکلیفش مجزاست. این هم تعریف در واقع دیزاین اینا هست. و خب حالا این در واقع استدلال پنجم توماس آکوینی هست که حالا ملاحظه می‌فرمایید رو الان با هم مرور می‌کنیم. فقط این فونتش هم از اینجا عوض شده. خیلی خب من در خدمت شما هستم، اگر که دوستان میتونیم 10:06 تا 10:12 10 دقیقه میتونیم، حالا کمتر 10 دقیقه اگر دوستان صحبتی دارن دست بالا ببرن که من میکروفون روشو بکنم صحبت کنم. ببینیم چه دوستان چی نوشتن. خب معلول نه تنها در اون اینگه نمیدونم یعنی چی. نه اصلا چنین چیز نیست خانم بژن. اسم کتاب بسیار دقیق و جدی انتخاب شده. اگه منظورتون بلایند واچ میکره، اگه بلایند واچ میکره، اگه کتاب دیگه ایه که خب آقای شبیه تعجب میکنم از شما. بحث من راجع به دانشمنده، نه راجع به این که اینا چقدر جدی یا جدی نیستن. حالا اصلا جدی دانشمند وقتی کار تجربی و کار علمی داره میکنه به این که رئالیسته یا آنتی رئالیسته لزوما توجه نداره. من که باشم میگم اصلا توجه نداره، مگه دانشمندی که فیلسوف علم هم باشه. تعدادی همینطوری بوده، نه که بله حتما بودن کسانی که یه همچین خاصیتی داشتن، ولی به صورت عادی کسی که وارد آزمایشگاه میشه به عنوان یک رئالیست وارد آزمایشگاه میشه، به عنوان مغز در خمره وارد آزمایشگاه نمیشه، به عنوان اصلی یک تختی طبیعت وارد آزمایشگاه میشه، به عنوان یافتن روابط علی وارد آزمایشگاه میشه، به عنوان پیدا کردن فرضیه‌هایی بر اساس هم اصلی یک نواختی، یعنی چند تا تجربه که میکنه، چند تا آزمایش که میکنه، این استعداد رو در خودش میبینه که تعمیم بده، بس بنابراین خیلی مخالف تعمیم نیست، با استقرار مشکل نداره، با استقرار ناقص که هیچی، با استقرار بسیار ناقص هم باز مشکل نداره، ولی اینا داخل آزمایشگاه اتفاق میفته منظورم، ولی بیرون آزمایشگاه راجع به تک تک اینا بحثه. اون بیرون آزمایشگاه شما این دیگه فیلسوف علمه، اما یک دانشمند به اینها در زمانی که کار علمی و تجربه داره میکنه توجهی نمیکنه. حالا شما توی داروین، توی تکامل داروینی باز یه مقداری که داروین با این فیلسوفان علم زمان خودش هم خوب آشنا بوده، مثلا با دو سه نفر هستشون، ولی باز به عنوان یک دانشمند دنبال فسیل جمع کردن و فسیل شناسی و نمیدونم جنین شناسی اینها بوده، چون یکی از راههایی که استفاده کرده اصلا این جنین های مشابه حیوانات مختلفه که متعدد میدونم منشأ واحد دارن که جنیناشون مشابه، کار تجربی میکرده. ولی تو این کار تجربی میشه مفاهیم فلسفی گسترده‌ای رو بار کرد، کما که این کار انجام دادن، ولی دانشمند به طور غالب با این چیزا درگیر نیست. خب آقای عبدالله
سلام
و
عرض
ادب استاد.
از خواهیم کنم استاد، اگه ما میخواییم حکم کنیم که عالم طبیعی، عالم طبیعت در واقع منظمه، خواهیم مستلزم اینه که اولا احاطه‌ای داشته باشیم به مجموعه عالم طبیعت، و بازم مستلزم اینه که خب حکم کنیم تک تک این اجزا منظم هستن که این پیش بیاد، که بعد به این حکم کنیم که خب این نظم یه منظمی هم میخواد. در صورت که خب ما این همچین احاطه‌ای نداریم با عالم طبیعت که بخوایم همچین حکمی بکنیم. اولا اینکه خب تمام اجزای عالم طبیعت را اصلا شناختی ازشون نداریم. ثانیا خب در بعد زمان بالاخره در پیشبینی از آینده هم خیلی نمیتونیم بکنیم که آیا در آینده منظم خواهد بود یا نخواهد بود. اگه این رو یه ذره توضیح بفرمایید، یعنی زیر سوال نمیبره یه ذره این استدلال رو احتمالاتی ترشون یعنی نمیکنه دقیقاً؟ تشکر.
بله بسیار نکته ظریفیه. ببینید به همین دلیل شاید اینها دنبال یه جورایی تناظر علم با الهیات بودن در همین بحثای برهان نظم و اینها. برهان نظم حالا سادش که شما علیه اشاره کردید تو مقدمه اول کمتر دچار تردید شده، ولی تردید جدیه. این تردید که شما کردید، این تردید ناشی از شکاکیت‌های نظری. البته اصلا شما چجوری تونستی به این نتیجه برسی که عالم منظمه، جهان منظمه؟ چه جهان زیستی، چه جهان فیزیکی، چه یه جزء، حتی چه یه جزء کوچیک، و چه در واقع قابلیت تعمیمش. ببینید خب حالا اینا که این حرفا رو زدن، اینا از جنس دانشمندن دیگه، اینا از جنس علوم تجربی دارن این حرفا رو میزنن که من یه چیزایی دارم میبینم، این چیزایی دارم میبینم و میتونم تعمیم بدم. تو علم هم اتفاق میفته دیگه، شما تو علمم یک سری آزمایشات انجام میدید، این آزمایشات رو تعمیم میدید. خیلی راجع به این حرف و حدیث وجود داره. مثلا حرف و حدیثی که وجود داره حرف و حدیثی فلسفیه، حرف و حدیثی ناشی از شکاکیته. اما شما این شکاکیت رو در عمل به عنوان یک دانشمند کنار میذارید. اینا همجا هم کار میکنن، اینا میگن خب اون چیزی که ما داریم میبینیم، من الان میام سراغ تاجک باکتری میبینم که اجزایش، تازه تاجک باکتری خود باکتری حالا اینقدر مثلا ریزه، تاجکش هم ریزتره، ولی اینا یه موتور داره کار میکنه و حالا اجزاشو ترسیم کردن و به مقدار شماتیک هم شده این بحث تاجک باکتری، چون خب خیلی ریزه و خیلی پیچیده است و سرایتش میدن. برای اینجا از اصل تعمیم دارن استفاده میکنن، اینجا از اصل استخراج دارن استفاده میکنن، همه اینا هست. در این حال اینه من خدمت رو عرض میکنم در باره مقدمه اول، حتی اونایی که خیلی همیشه اهل شکاکیت بودن، مثل دیوید یوم، مثل فرض بفرمایید همین آنتونی فلو، اینا که خب شکاکای جدی هستن تو این بحث، باز راجع مقدمه اول کمتر تردید کردن. خود مثلا داکینز رو نگاه کنید، خود داکینز میگه که ما اصلا کاملا معتقد فرآیند تکاملی نظم سازه، زیبایی سازه. اصلا یه جایی که بهش گیر میدن همین کلمه زیباییه. این زیبایی از کجا آوردی دیگه؟ حالا تو اونا برای زیبایی هم میتونن تبیین تکاملی ارائه کنن، علاوه بر موسیقی کلی تبیین تکاملی ارائه کردن. اما باز راجع به این که یه نظمی وجود داره ولی این نظمه ناظم هوشمند نمیخواد، تردید نکردن. ولی شکاکیت‌های نظری و فلسفی در مقدمه اول هم وارده، کاملا فرمایش شما درسته. اصلا چه بسا ما دوچار یه انحرافی هستیم که عالم رو منظم می‌بینیم، چه بسا دوچار یه قراردادی شدیم، یعنی قرارداد اجتماعی، قرارداد، چه بسا ساختارهای ذهنی ما داره انسان اینطوری می‌بینه، نه که فرواقع عالم اینطوری باشه. اون تو اینا شکاکیت‌های نظری ناشی از فلسفه هست که باز در مقام یک دانشمند این شکاکیت‌ها سرایت نمی‌کنه و تأثیر نمی‌کنه. بذار هم جوابی که در علم ما میدیم اینجا میدیم. بعد این اسرائیل هم نگاه بکنیم، جز یکش که خب به نظر اصلا قابل اعتنا نیست دیگه، این که من از طریق ابزرویشن بتونم اثبات قطعی بکنم، در مورد علم هم شما هم چرفی نمیذاریم، که من ابزرویشنای داشته باشم به طور قطعی به علم میزا علم همیشه خطا پذیره و میتونه البته به خاطر همین ویژگی که داره که خطا پذیره به همین یه مزیت هم داره که پیش بینی پذیره، یعنی میتونه پیش بینی بکنه بر اساس فرآیندهای علمی. اما از این که از یک صرف نظر کنه که در علمم نیست، بقیهش راه رو باز گذاشته. آقا این من دارم با احتمالات میگم، یعنی تو رد این احتمالات حتی میتونه تردید در مقدمه اولم که بالاخره یه روال نظم وجود دارم، البته باز اینم عرض کنم خدمتتون، اینا جوری نظم رو تعریف کردن که قابل اپلای هست برای اجزای طبیعت. میگه سری اجزایی که این اجزا به صورت مثلا ترتیب خاصی دور هم جمع شدن یه فانکشنی رو میدن. خب این تعریف نظم در خیلی جا اپلای میشه، خیلی گیری از این جهت شد براشون وارد نباشه. آقای شفیعی هم بفرمان بعد بریم سراغ مخلصم. حالا سوال خیلی جدی و در این حال سختیه، ولی به هر حال همیشه توجه بفرمایید که ما در هر حوزه معرفتی که باید بشه پیش‌فرض‌هایی داریم. اون پیش‌فرض‌ها میتونه مسئله علم بالاتر باشه، ولی ممکنه مسئله داخل آزمایشگاه واقعا نباشه. ولی داخل آزمایشگاه آقای شفیعی
دقیقا سلام
استاد ارادت
منظورم این بود که مثلا ممکنه که مثلا شکاکیت اون شکاکیتی که فلسفه هم صحبت میشه و مثلا این مسئله که صحبت میشه یه حالت حدی میشه گفت، یعنی اون شکاکیت خیلی چیز رو درسته که مثلا دانشمند رو آزمایشگاه نداره، ولی یه شکاکیت کوچیکتری مثلا ممکن به وجود هر چیز مشاهده ناپذیری شک نکنه، ولی مثلا به وجود نوترینو ممکنه شک کنه. یعنی توی یعنی به نظر من توی فلسفه علم ما حالات حدی و خیلی اکستریم رو میان میگن، ولی اگر توی خود علوم نگاه کنیم درست اون حالات حدی وجود نداره، ولی یک حالت چیزتری وجود داره، یک حالات خفیفتری همیشه وجود داره که مسائلی که واقعا دانشمند باش مواجه است.
عرض شد حضورتون که بله فرما شما کاملا درسته، شاید به سبک رادیکال به شکاکیت وجود نداشته باشه، به سبک دیگری وجود داشته باشه، ولی باز اونجا ببینید دانشمندا چیکار میکنن. دانشمندا ممکنه از یک سری واژگان غیر مشاهدتی استفاده بکنن در تفسیر و مشاهدهشون. این هم باز کار دانشمند هست. آره من فعلا خواستم اینو رد کنم، چون غیر از این کار درست نمیشه که من یه سری واژگانی دارم یا یک سری در واقع میشه گفتش که مفروضات دارم، یک سری نظریه‌هایی دارم که این نظریه‌ها بالاخره در ذهن من مشاهده‌های من رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا حالا من بحث الان روی نظریه‌ها نیست که بریم سمت مثلا کوغن و اینا، من بیشتر راجع به همون واژگان دارم که این واژگان بخشش می‌خوره به امور اصلا مشاهده ناپذیر. شما نگاه بکنید در همین تکامل داروینی، من عرض می‌کنم که حالا یه دو سه ورق بلدم، شما تو همین تکامل داروینی خود رفته یه سری کارهای فسیل شناسی کرده، یه سری شواهد تجربی کنار هم، اینا همش مشاهده است. مشاهداتش هم مشاهده در مسیر میلیون‌ها سال فرض کنید که تکامل تدریجی خیلی ناچیزه، خیلی ناچیزه. یعنی مشاهده مثلا 4 سال توی اون کشتی بود و یه مقدار از این اونور بالاخره اطلاعات جمع کرده و اینها، بعد از راه تمثیل، ولی از راه تمثیل رسید به این نظریه. این تمثیل چیه؟ این تمثیل واژگان غیر مشاهدتی واقعا اینا هست. یعنی دانشمند که مشاهده که بالاخره دوران پوزیتیویسم منطقی که دیگه گذشته، که من بگم همه چی رو میتونم برگردونم به همه در واقع ادبیات علمی و اینا رو میتونم برگردونم به مفاهیمی که مستقیم از مشاهده درآمده شه. دیگه پوزیتیویسم منطقی که وجود نداره، همون هم غیرشون دانشمند نبودن، فیلسوف بودن. پس این هست واقعا، ولی من به خیلی از چیزایی که شکاکیت‌های بزرگ پشت سرش هست در داخل آزمایشگاه اعتنا نمی کنم، بیرون از باشگاه ممکنه فلسفه بخونم و اعتنا بکنم، ولی در اونجا اعتنا نمی کنم و کار علمی جلو میده، پیشرفت علمی هم حاصل میشه، تکنولوژی ناشی ازش هم بالاخره میاد محصول میشه و موفقیت خودش نشون میده، حتی میتونه یه جاهایی صدق رو هم برای من توضیح بده که بالاخره من سری نظری هم دارم ارائه میکنم که نمیتونم صادق باشم، ولی به هیچ عنوان من خالی از واژگان غیر مشاهدتی نیستم. اما اون چیزی که نقش ایفا میکنه، نقش کلیدی و نقش ابرویی ایفا میکنه، مشاهده است. حالا اینجا اومدن از همون مسیر رفتن و به خاطر همینم دعوا خونینه. یعنی اینجا میگه که تو مشاهده میکنی تا جایی که باکتری رو میگی تکامل داروینی، من دارم مشاهده میکنم تا جایی که باکتری رو میگم فرضیه امر هوشمند. یعنی هر دو مشاهده و نقش مشاهده، حالا با کمک فرضیات ذهنی، با کمک واژگان غیر مشاهدتی برای تایید یک نظر، حالا اون تایید هم تایید احتمالی و حالا استاری شما استاری کاملا درستیه. خب اجازه بدید بریم جلو.
حالا من یه چیزی بگم، حالا مثلا دانشمند اگه یک رگه خفیفی از اون همون شکاکیت شدید رو نداشته باشه، نمیتونه تئوری های رقیبش رو اصلا از ذهن ببره، بلکه به نظرم اون چیزم وجود داره. مثلا حالا توی کتاب زندگی آزمایشگاهی بولگار با لاتو میگه که یعنی اومدن مثلا یک سری برنده نوبل رو مردم شناسی کردم که چجوری به نتایجشون رسیدن. بعد یک جمله داره میگه که رئالیسم فقط یکی از حالتهایی که دانشمند به خودش میگیره، بقیه حالتها شکاکیت و نسبیگرایی و اینا هست. یعنی دانشمند نسبت به نظریه طرف مقابل شکاکیت باید رو خرج حسابتونه ایجاد نظریه خودش رو کنه. یعنی اون همین خواستم میگم که این چیزایی که وجود داره به فلسفه به نظرم اگر بخوایم چیز کنیم میتونیم مصداقش رو پیدا کنیم خود چیز آزمایشگاهی روزمره.
ببینید حالا من که اصلا در واقع متخصص فلسفه نیستم به هیچ عنوان و خیلی نمیتونم اینجا ادعایی بکنم، منتها من نمیدونم واقعا از خود دانشمنده اگه بریم سوال بکنیم. ببینید آخه لاتور که دانشمند نیست، لاتور فیلسوف علمیه که داره راجب دانشمند صحبت میکنه. ببینید اینا خیلی با هم فرق میکنه. من بحثم اون دانشمند خالصیه که کمک کرده فرض کنیم که به پیشرفت تئوری زیست شناسی ژنتیکی به اون پیشرفت کمک کرده، یعنی بعد از داروین اومده از طریق ژنتیک فرآیند تکاملی رو تایید کرده. من بس اون دانشمند در واقع ژنتیک دان، آیا اون با این فرضیه همراه لاتور رو نگیم؟ لاتور فیلسوف علمه، اونم فیلسوف علم خاصیه، حالا حرفاش هم ممکنه خیلی مورد نقد باشه که هست هم البته، حتی که اونا نمیشه اینجا مثال زد به نظر من، حتی اون که خب بالاخره یه فیزیکدانه، ولی من ارزم دانشمند تجربی که تلسکوپ دستش میگیره که آنشناسی داره میکنه یا میکروسکوپ دستشه داره اجزای در واقع ریز زیست‌شناسی رو، این با یه سری فرضیات شکاکانه مواجه نیست در داخل آزمایشگاه و این کمک میکنه پیشرفت علم. حالا تو فلسفه علم راجع به این خب خیلی حرف دیگه، در مورد داروین هم حرف هست، آیا داروین مثلا رئالیست بوده ضد رئالیست بوده، آیا داروین قائل مثلا به نشر الله بوده. یه جای خودش میگه که من وقتی صحبت از قانون میکنم اینقدر به من نچسبونید، البته این حالا چیز منه، این در واقع باز تعریف منه، حالا ایشون که اینجور نگفته، میگه اینقدر به من نچسبونید که قانون یعنی قانون گذار میخواد. من وقتی صحبت از قانون میکنم یعنی سکانس های پشت سر هم در فرآیند تکاملی من میگم قانون، من میگم قانون نشسته که هم بیشتر نیست، نه اینکه برین یه بار فلسفی براش درست بکنید که قانون شما آرمسترانگی هستی، بردی هستی، چه میدونم قائل به کلیاتی، قائل به یونیورسال هستی، نه اصلا این خبرها نیست. بنابراین من میخوام بگم مقام یک دانشمند در علم تجربی رو با مقام یک کسی که راجع به دانشمند مثل لاتور و کهن اینا دارن صحبت میکنن یه قدی باید جدا کرد، این دو تا مقام جداست. ولی لذا بعضی از پیشفرضایی که یه جا پیشفرضه یه جا میتونه مسئله باشه و فرمایش شما کاملا درسته. خب خانم خانم شما اگر مختصره بگو چون اصلا بحث فصل علم رو بریم با استاد فصل علم جمع بکنیم.
چشم استاد، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. استاد من خواستم بگم این همین اسلایدی که الان جلومون هست ابزرویشن، خواستم بگم این ستای اولیش منطقا نمیتونه اصلا درست باشه، مثلا اینکه ابزرویشن پرو کنه که گاد اگزیست این منطقا نمیتونه کافی باشه، به خاطر اینکه به همون میزان ممکنه ابزرویشن پرو کنه که گاد نات اگزیست، یا مثلا همین تاجایی که باکتری که مثال زدین، یا مثلا صرف اینکه ابزرویشن نشون بده که گاد پروبابلی اگزیست، خب این کافی نیست. از اون طرف بعد چون که بعد یه گزاره دیگه در کنارش باشه بگه که ابزرویشن نشون میده که احتمال نبودن خدا وجود نداره، یعنی منظورم اینه که خیلی وقتا مثلا یه شاهدی به همون میزان که یه فرضیه رو داره تایید میکنه به همون میزان فرضیه های رقیبش رو تایید میکنه.
نه شما جزو کسانی باشی که یه قدم نیومدی جلو در ابزرویشن. یه کسی ممکن میگه ابزرویشن کافی یه نظریه تایید کنه، نه که نظریه رقیب اون رو هیچ رو تایید کنه، اما نقیزه هیچ رو کاری نداشته باشه. بله کسانی هستن که میگن این اوی شما باید یکی رو تایید بکنه یکی رو رد بکنه. اما فرض کن شما جزو کسانی باشید که میگه آقا من یه اوی دارم، این اوی من میتونه نظریه اچ منو ثابت بکنه. حل درسته که به این بازی ببین، شما فیلسوف علم شدی، همه چی رو دارید به فلسفه علم نگاه میکنید، نسبت ابزرویشن با فرضیات خیلی داستان مفصلی داره شما میدونید. اما یه کسایی هم هستن که میگن این اوی من اگه یه نظریه رو تایید کرد یا اگه تونست این نظریه رو اثبات بکنه، الان نمونه شده هست به خدمتتون، اگه تونست این نظریه رو اثبات بکنه اوکی من الان برام اثبات شده است. حالا بعدا ممکنه مثلا خب افتضاح در بیاد، بعدا ممکنه یه جایی یه خللی درش وارد بشه. الان مثلا من این نمونه رو شما مثال میزنم، این آقای ویلیام لینکیگ، آقای ویلیام کریگ میگه که من از نظریه بیگ بنگ، بیگ بنگ هم مشاهده است یعنی تجربیه، بیگ بنگ فرضیه مالتیورس نیست که مثلا فرضیه ریاضیاتی نباشه، بیگ بنگ مشاهده است. مثلا آقا فرض کنید جهان در حال انبساط، برگردیم عقب و اینا بیگ بنگ، حالا اونا که قالو بیگ بنگن، حالا نگید بیگ بنگ هم رو هواست، بیگ بنگ الان روش چرخ داره نظریه دیگه میچرخه. ولی اگه شما بیگ بنگی باشید اون وقت مشاهده من از بیگ بنگ یه التیمیت در واقع کوشن، اون التیمیت کوشن مثلا برابر پریس اسامپشن ریزن، یه تبیین میخواد، اون تبیین حتما باید پرسونال باشه و لازم مثلا یه ایجنسی چه در میاد و این اثبات واقعا این پروببلی و اینا هم نیست. تو فیزیک اتفاقا این حرف هست، ولی فرمایش شما رو من میدونم اصلا ابزرویشن در نسبت با فرضیه، ابزرویشن در نسبت با تایید و عدم تایید رقبا، بله اینو من میدونم. ولی فرض کنید شما جز کسانی باشید که میگید ابزرویشن من کافی هست، من تو فلسفه ابزرویشن من کافی برای یه نظریه تایید بکنه، به نظرت چم کاری نداره، این چی میگی شما کار جلو میره.
استاد شما منطقا قبول دارید شماره 4 منطقی تره؟
حداقل توی نچرال تئولوژی کاملا تو نچرال تئولوژی کاملا این حرف رو میشه زد، یعنی توی الهیات طبیعی استدلال ها سمت و سوش اینه. ولی بر هم کسانی هم هستن، حالا الان میبینید جلو شما میبینید تو اسکلا کسانی هم هستن که میگن یه امکان پروف هست، امکان اثبات هست، امکان یه دیداکتیک پروفی واقعا هست. حالا ممکن شما انتقاد داشته باشید ولی از طریق هم ابزرویشن ها، نه از طریق مثلا حرکت و علیت مفاهیم کلی و ذهنی یا از طریق مثلا اونتولوژیکال آرگومنت، یعنی میگم من ابزرویشن دارم، این ابزرویشن میتونم در خدمت این فرض کنید که اثبات وجود خدا بگیرم. من از کنم خدمتون توی نشراتیولوژی و توی این استدلال تئولوژیکال به نظر میرسه به زور دارن این سیر رو دیداکتیک میکنن. فهمون شما رو درسته کاملا، من میفهم شما چی میگید، خودم همیشه فکر میکنم که این استدلال استدلال احتمالاتیه، اینا نمیتونه استدلال قطعی باشه، لذا قیاس باشه و لذا به همین دلیل شده فیلسوفان اسلامی، نه که احتمالا قطعا به همین دلیل فیلسوفان اسلامی به قول شما جوانا حال نمیکردن با استدلال تئولوژیکال، چون قطعیت نداره.
از خواهیم کنم وسط حرفتون خیلی محل سوالم قطعیتش نبوده، یعنی حتی همون احتمالاتی هم نگاه کنیم منظورم که احتمال یه فرضیه نسبت به فرضیه رقیبش بالاتر باشه، توی چهارمی این اتفاق میفته ولی توی ستای قبلی این اتفاق نمیفته.
به هر حال این در واقع سوال از نسبت ابزرویشن و نظریه است دیگه، یعنی این لزوماً اون چیزی که شما میگید نیست در خود فلسفه علم، اینکه ابزرویشن شما چه نقشی داره در حساب فرضیه شما، چند تا رأی مختلف وجود داره دیگه. رأی کلاسیکش آره، رأی کلاسیکش اینه که بقیه شما باید بگی که این نظریه رو تایید بکنه و در مقابل نظریه رقیبش بتونه جوابگو باشه، بتونه اون رو هم رد بکنه، ولی همیشه اینطوری نیست. خب دور کشید
متشکرم
ارادت. خب آقای دوزین بریم جلو، طوری نمیشه بالاخره. این من نمیدونم چرا اینجوری شده، چیکارش کنم من اینو درستش کنم؟ خب من نمیدونم این چیزی درستش کنم، بعد برم بذارین این چیه این چیز بذارین من از اینجا باز کنم اینجا. خب الان میبینید شما دوستان اینو؟ نه نمیدونم الان این که اینو الان این آره من به همین دلیل اینه اینجوری آورده بودم که این مقدار مثلا جلب توجه کنه. خب حالا مشکل اینه که من شما رو نمیبینم. بزن یه دقیقه الان ببخشید. یعنی از اونجا که میگه اینجا من شما رو نمیبینم، شما که قطعا من نمیبینم. خب الان دوستان میبینید؟ آه خیلی خوب، اگه اسلاید میبینین الان چشم الان تصویر خودم میدارم. درست شد همین چی؟ این روش پنجم توماس آکوینیه. نگاه کنید من الان همزمان روش فارسی میخونم، شما توجه بکنید خیلی واضح، خیلی چی میگن رو راست، خودمونی به اصطلاح، بی‌تعارف. میگه که ما یه چیزایی رو میبینیم، من دارم از خط اول میخونم، ما یه چیزایی رو داریم میبینیم که به نظر میرسه که نالج ندارن، در واقع علم ندارن. مثلا نچرال بادی، بدن های ما، بدن های طبیعی، ولی اینا عکس میکنن فوراً اندی، اینا این رفتاری دارن برای یک هدفی. خب اینو ما چجوری میفهمیم؟ چجوری ما داریم میفهمیم که مثلا فرض کنیم نچرال بادی هایی داریم و بدن طبیعی خودمون که اینا برای یه اندی، مثلا همون قلب برای پمپاژ خون. And this is evident from their acting always. همیشه همینجوری عمل میکنن. یا اینکه تقریبا همیشه اینجوری عمل میکنن. In the same way. یک جور هم عمل میکنن. ببینید باز اینا مشاهده است. اما یه اصلی داریم در فلسفه تحت عنوان اصل مثلا uniformity of nature. اصل یک نواختی طبیعت. اون یه پیشفرزه. اتفاقا پیشفرز علم هم هست. کسی که میره داخل آزمایشگاه از سر بیکاری نیست که بگی من یه آزمایشی میکنم روی فرض کنید که یه موادی که در ایران مثلا این جور دیگه عمل میکنه، علاقاده اینجوری فکر نمیکنم، in the same way که به بهترین نتیجه هم برسه، so as to obtain the best result. این اهدافش برای اینه که بهترین نتیجه هم بده. بنابراین خیلی ساده است که من بگم که اونا به نتیجه یا اون اندی که دارن یا اون هدفی که دارن میرسن نه از روی تصادف، بلکه از روی دیزاینی. آخه وقتی یه چیزی همیشه یه جور عمل میکنه یا nearly always یا تقریبا همیشه یه جور عمل میکنه، دیگه من نمیتونم که اسم تصادف شو بذارم. آخه من دو بار تاس میندازم 10 جور میاد، دو بار من تاس میندازم 10 جور میاد. حالا وقتی یه چیزی دائما داره یه جور عمل میکنه، حالا بعدا نقدا اینا رو چون میشنوید حالا به اصلا به این سوالی هم جلو نمیره، ولی وقتی هم چیز دارم میبینم اینم که خیلی ساده است که نتیجه بگیرم که پس تصادفی نیست و که از اون دیزاینه. خب اما از اون طرف شما میبینید که هر چیزی که نالج نداشته باشه نمیتونه به سمت یک هدفی بره مگر اینکه دایرکت بشه با یک چیزی که اون سرشار از دانش و اینتلیجنسه. مثلا شما یه تیری میخوای بندازی، شما کمانداری به اصطلاح، شما تیرانداز با کمانی، شما وقتی میخوای تیری بندازی این تیر باید دایرکت بشه با یک کمانداری که به هدفی بخوره، ولی همجوری رها بشه که تصادفی هدفی یه جا میخوره. البته اگه کمانداره و مثلا فرض کنید که دارت بازه من باشم، منم همینجورم، هدفی میزنم یه جایی بخوره. حتی از قضا من تنها کاری که بلدم همین دارته. بنابراین یک اینتلیجنت بینگی باید باشه که این نچرال ثینگ ها و اینها دایرکت بشه توسط اون برای این اندی که در نظر گرفته شده. حالا این اند همون هدف جزئی باز قابل مشاهده است. و this being we call it God. این جالبه. ببینید توماس آکوینی هم خب بالاخره از زرنگیش بود دیگه. میگم همینا من گفتم نچرال بادی وجود دارن، به سمت هدف دارن میرن، همیشه هم یه جور عمل میکنن یا تقریبا همیشه یه جور عمل میکنن. کلا بیماری مالفانکشنه، دیسفانکشنه، بیماری اقلیته. چون نمیتونی مثلا فرض کنی که کوررنگی همه مردم کوررنگ باشن، این دیگه وقت اونجوری میشه اندش، اند بینایی. ولی انده در واقع سلامتی بدن اینه که کوررنگ نباشن دیگه. پس برای تقریبا همیشه همجور عمل میکنه و این باید یه دایرکتدی باشه، این باید دایرکتد باشه با یه چیزی، توسط یه چیزی که من با اون چیزه دارم میگم، با اون چیز باید حتما هوشمند باشه، چون وقت تأثیری نداره، اگه هوشمند نباشه تأثیری نداره. و من به اون میگم خدا، چون با این تعریف من که مشکل ندارید، من به اون میگم خدا. این هم از زرنگیه در واقع تو مسائل دینیه که یک از اون ملاحظات ما رو عملا ایشون جواب داده دیگه. به یه هم چیزی من میگم خدا، که البته بعد مثلا صفاتی باید برش درست میکنم. حالا همین اومدن در واقع فرمالش کردن که به همین شیوهایی که مرسوم هست. این دقیقا همون متن توماس آکوینیه، اون متن مال خود توماس آکوینی بود، دقیقا همون متنه. یک، we see that natural bodies work towards some goal and do not do so by chance. چانسی در کار نیست. چرا چانسی در کار نیست؟ بخاطر که چانس دیگه. چون نمیتونی که مثلا یک قلب در بدن انسان همیشه پمپاژ خون بکنه بعد هم بگه همیشه شانسه. چجور شانسیه؟ با شانس که اسمش روشه دیگه. من دارم دفاع میکنم طبیعتا توی مرحله. Most natural things lack knowledge. اشیاء طبیعی اینا نالج ندارن دیگه. حالا اگه نالج داشت، در واقع نالج داشت شد بعد اساس نالج بالمشاهده میبینید. این نشور بادی هم که برای اندی کار میکنن، این اند هم که آلویزه یا نیلی آلویزه، پس این یعنی نصب. اصلا همین رو اسمش رو دارم نصب دیگه. حالا یه همچی چیزی نمیتونه تحقق پیدا کنه مگر که یه اینتلیجنسی بالا سرش باشه، چون اگه اینجور نباشه دیگه اون وقت آلویز نیست دیگه، همیشه یه جور عمل میکنه دیگه. و این یه داره کمک میکنه به حالا حل اون مشکلی که دوستان فرمودن. قبل از پیلی این حرف رو خب امر خوشمندی رو بتونم راجبش صحبت بکنم. خب به جهان و اطراف آن بنگر، look around the world دقیق کنید. من همزمان که میخونم میخواید شما رو مرد تطبیق بکنید. به جهان و اطراف آن بنگر، در کل و هر جزء آن جرف بیندیش. آن را چیزی نخواهی یافتن مگر دستگاهی، حالا این معنی دانشی نخواهی یافتن مگر متن در رنفیشه، آن را چیزی نخواهی یافتن مگر دستگاهی عظیم که به شماری نامتناهی از دستگاه های کوچکتر قسمت شده است و اینها نیز تقسیم های فرعی میپذیرند به درجه فراسوی آنچه حسها و قوه های آدمی میتواند پی گیرد و تبیین کند. همه این دستگاه های گوناگون و حتی خردترین اجزای آنها به چنان صحتی با هم تنظیم شدند که مسحور میکند و آنگاه به آفرین گویی وامی دارد. اونجا که نوشته ادمیریشن و اینا، همه اون خط 4 و 5 و آنگاه به آفرین گویی وامی دارد. جملگی آدمیان را که در آنها اندیشه جرف کردن، سازگار کردن شگرف وسیله ها با غایت ها، این نکتش اینه دیگه، سازگار کردن وسیله ها با غایت ها در سرتاسر طبیعت دقیقا همانند ساختن ابتکار و طرح و اندیشه و حکمت و هوش آدمی است، اگرچه از آن ساختن ها بسی در می گذرد. پس از آنجا که معلول ها همانند هستند، اینجا رو توجه بکنید، میشه خط این پنج تا با آخر. اینجا که نوشته اول خط نوشته آنالوژی. اصل استدلال اینجاست که بعد یوم میخواد انتقاد وارد بکنه. اصل استدلال اینجاست، اصل نقد هم اینجاست دقیقا. پس هم خودم ترجمه کردم راحت‌تر بودم. از آنجا که معلول ها همانند هستند بر پایه همه قاعده های تمثیل، بر پایه همه قاعده های تمثیل بدین نتیجه ره میابیم که علت ها نیز همانند یکدیگرند. پس چون معالیل اگر جای آثار این هم بودن، مؤثرها و علل هم این هم هم. و این قاعده تمثیل دیگه، ایشون داره میگه که این قاعده تمثیل باید این میخواد بزنه دیگه، این مورد نقد دیگه. کی گفت اگه جای آثار مثل هم باشن باید علل هم مثل هم باشن؟ این محل تردیده. حتی اگر مثلا در همه این حوادث مصنوعی و اینها ما بتونیم حرف بزنیم، حتی اگر راجع به نشال بادی ها بتونیم حرف بزنیم، راجع به کلی حرف نمیتونیم بزنیم. باز زیر نظر نمیزنه ها، باز زیر این که بالاخره یه تنظیم وجود داره و اینا دارن اکت میکنن به سمت اندی، به اون ایراد وارد نمیکنه. هیچ موقع نمیگه اون قراردادی در واقع مورد اعتبار فرض کنید که انسانی شده، نه اون قبول داره، ولی میگه کی گفته که اگر آثار مثل هم باشن حتما مؤثرها و علل هم باید مثل هم باشن. خب بدین نتیجه ره میابیم که علت ها نیز همانند یکدیگرند و به این که نگارنده طبیعت کم و بیش شباهت دارد به ذهن آدمی، هرچند به تناسب عظمت کاری که اجرا کرده است صاحب قوه‌های بس گسترده‌تر است. حالا اینجا توی استدلال بعد از اینکه از این تمثیل استفاده میکنن یه مرحله میرن بالاتر، میگن حالا ما گفتیم که این مثل اونه، ولی کی گفت این مثل اونه؟ خیلی بدتر از اینه. این در سطح کوچیک شما یه نمیدونم یه تله‌موش درست میکنی، میگی این تله‌موش حتما یه دیزاینری داشته، دیزاینرش هم چیز بوده، بالاخره عاقل بوده، واسه موش بگیره این تله‌موش درست کرده. حالا مثلا آلای به این عظمت، تاجک باکتری به این عظمت با این چیز نمیتونه اینتلیجنت داشته باشه، اون باید خیلی اتفاقا بالاتر باشه. هرچند به تناسب عظمت کاری که اجرا کرده صاحب قوه های بس گسترده‌تر است. با این حجت پسینی، این هم مهمه، اینا اصلا همش حرفای مشاهدتیه، حرفای پسینیه، من دارم از تجربه خودم استفاده میکنم برای استدلال. با این حجت پسینی و با همین حجت تنها، هر آینه همزمان وجود یک ایزد و شباهتش را به ذهن و هوش آدمی اثبات میکنیم. بعد شروع میکنه ولی چیزی ازش باقی نمیذاره دیگه. نه تنها تو این بخش که بخش در این بخش دوه، نه تنها تو این بخش بلکه تو بخشهای بعدی، یعنی همینجور این خلاصه کش پیدا میکنه تا بخش پنج، تا بخش پنج این کتاب، باز نسبت به این ایراد وارد میکنه، خلاصه این استدلال رو در واقع میشه گفتش که ناکارش میکنه. با خوندنیه بالاخره این کتاب، واقعی ترجمه شده خیلی خوندنیه. بله میگم من میخواستم خودم ترجمه کنم، خیلی قشنگتر الان میتونستم همزمان که برای شما میخونم ترجمه یه مقداری همراه با اصطلاحات این روزان بکنم. مثلا این استدلال الان باش حال نمی کنه و این استدلال مثلا حال چیزو من این حرف رو میتونستم بزنم بذاره با شرایط روز، ولی خلاصه کل استدلال اینه که آقا جز این عالم این تیپیه، جز این عالم داره این خصوصیته. حالا همونطور که من دارم میبینم در یک جزئی اگر اینطوری باشه باید یک نشان هوش و هوشمندی وجود داشته باشه، در کلش هم باز به همین ترتیب و از راه تمثیل دارم استفاده میکنم در مورد اختراعات انسانی، همینه در مورد اختراعات طبیعی هم باز به همین صورت. خب حالا اینا خانم زاگزبسکی اومده همین رو ترتمیزش کرده، این در واقع بازسازی استدلال هیومه، دقیقا هم از خود کتاب کپی پیست شده از خانم زاگزبسکی. حالا ما روی استدلال کردیم، تقریبا از اینجا استدلال ها شروع میشه دیگه. حالا شما میبینید که دیگه وارد یه چیزی راجع به این نقدای هیوم خواهیم گفت، ولی استدلال ها بازسازی استدلال ها تقریبا اینجا شروع میشه. من البته یه چند دقیقه دیگه استراحتی میدم، بذارید اینو بخونیم. Nature is a great machine composed of lesser machines all of which exhibit order. Nature شبیه ماشینیه که تشکیل شده از ماشین‌های کوچکتر، همه‌شون هم دارن اوردر نشون میدن. با سوال مهم آقای عبدالدایی، همه‌شون دارن اوردر نشون میدن. یعنی چی همه‌شون دارن اوردر نشون میدن؟ یعنی دارن اینجور نشون میدن که نگاه کن یه جور دارن عمل میکنن برای یک فانکشنی. برای یک هدفی، برای یک غایتی. توجه بکنید کلمه فانکشن بسیار کلمه مهمی میشه چند جلسه دیگه در زیست شناسی، که مگه ما تو زیست شناسی تکاملی فعلا تو پرانتز فقط برای این که جذابیت این بحث رو من الان بگم، مگر ما تو زیست شناسی زدیم زیر فانکشن؟ ما هم فانکشن قبول داشتیم، بله کار کرد، ما هم فانکشن قبول داریم. کی گفته که اجزای زیست شناسی در فرآیند تکاملی دچار فانکشن نیست؟ ما میتونیم فانکشنشون به یه چیز دیگه برمیگرده، به جای اینکه من فانکشن رو برگردونم به یه اینتلیجنس، برمیگردونم به فیتنس، برمیگردونم به چیزی که بهش میگم ادابتیشن، بهش میگم فیتنس، بهش میگم سازگاری. و الان ما هم زیر در واقع فانکشن نزدیم، که اگر شما ها مثلا رو فانکشن دارید تاکید میکنید، البته اونجا باز کسانی هم اومدن گفتن که زیست شناسی مخالف غایت هست اما مخالف فانکشن نیست، باز در دفاع از این که بالاخره اشیاء ارگانیسم چه در سطح ماکرو که میشن مثلا گونه، چه در سطح میکرو که میشن در واقع اجزای در واقع بدن، اینا همشون دارن یه فانکشنایی هستن، یه کاراکترایی دارن هستن و دارن این فانکشن رو انجام میدن، به سمت فانکشن بهتر اتفاقا دارن میدن، هی دارن بر نظمشون، بر زیباییشون، بر عملکردشون، بر سازگاریشون، برای رسیدن به تولید رسیدن بیشتر تلاش میکنن. حالا استدلال بریم جلو، من فقط میخواستم بگم که این مسئله فانکشن و کلمه فانکشن که داریم به کار میاریم اهمیت خودشو داره و در واقع تصادفی این کلمه استفاده میشه. Nature is a great machine composed of lesser machines all of which exhibit order. اوکی. خب دو، machines caused to exist by human minds exhibit order. ماشین ها در واقع معلول هیومن مایند هایی هستن که میتونن اگزیبیت اوردر، میتونن در واقع اوردر نشون بدن. یعنی ماشین هایی که ما داریم میبینیم توسط انسان خلق شدن، اینها هم دارن اوردر رو به نمایش میذارن، اینها هم مشمول همین حکم هستن. پس ماشین هایی که به وجود میان توسط انسان چون میخواد از راه تمثیل استفاده کنه دیگه، اینا هم اوردر دارن. پس اونجا اوردر داریم، اینجا هم اوردر داریم. اینجا ماشین انسانیه، حتما یه مایندی بالا سرشه. خب اینجا هم پس با یه ماشین طبیعی یه مایندی باید بالا سرش باشه دیگه. 3. Nature resembles machines caused to exist by human mind. پس من میتونم بگم که نیچر متناظر با ماشین هاییست که به وجود میان توسط human mind ها. و 4. به نظر من مهمترین مقدمه توی استدلال این 4. If effects resemble each other, the causes do as well. وقتی که افکت ها مشابه همان متناظر بر هم هستن، خب علت ها هم به همین صورت متناظر بر هم هستن. وقتی شما آثار مشابه میبینی، وقتی افکت های مشابه میبینی، خب از اون طرف بایستی که علل مشابه هم داشته باشه. چی گفته؟ چرا؟ اصل ایراد این استدلال تو این بازسازی حداقل به این نسبت. 5. So the cause of nature is simple human mind. پس بنابراین علت در واقع اون نیچر هم که متناظر بر هم ماشین های انسانی شد، باید چیزی متناظر بر هیومن مایند باشه. حالا 6. Greater effects require greater causes. این هم باز بالاخره یه نکته یه البته بود توی بیان خود توماس آکوینی هم و تو بیان هیوم. بنابراین افکت های بزرگتر باید کازهای بزرگتر هم داشته باشه. وقتی شما ببینید افکت مثلا بزرگتره، وقتی سطحش میشه سطح ماکرو، وقتی سطحش میشه مثلا کازماس، خب طبیعتاً کازش هم بزرگتر میشه دیگه. 7. Nature is a much greater machine than the machines produced by human minds. بله. Nature یه ماشین خیلی بزرگتر از اون چیزیه که پرودیوس میشه با human minds. So the cause of nature resembles what is much greater than human minds. پس بنابراین این هم یه چیزی میخواد، یه کازی میخواد این nature که متناظر باشه با هم ماشین های ساخت ذهن انسانی، ولی خب much greater than human minds. این هم بازسازی استدلال هیوم هست از دیدگاه خانم لیندا زایگزفسکی که قرار بود اون کار قبلش شما بخونید و کلن بازسازی های خیلی مناسبی از این استدلال ها در اون کتابش ارائه کرده. به نظر من اگر که شما از 4 بتونید عبور کنید بقیهش حله، حتی 6 و 7 و اینا هم ما میتونیم ازش صرف نظر بکنیم، اونا هم قابل حله. این که حالا آثار بزرگتر نمیدونم، کازهای بزرگتر میخوان، اصلا کازهای بزرگتر نخوان، این که نمیدونم مثلا این ماچ گریتر درونه نخواد، اینا هیچ مهمی نیست. اون چیزی که این استدلال میتونه استوار کنه و در این حال میتونه بزنه مقدمه 4، که اگر افکت ها متناظر به هم دیگه باشن حتما کازا میتونه متناظر به هم باشن، و این بر اساس قاعده تمثیل دیگه، چون تو تمثیل همین کارو انجام میدن. تمثیلی که توجه بکنید تمثیلی که بالاخره بنای علم بخشش به استعاره است و در بخشای استعاری علم یه بخشش تمثیله. میریم جلوتر شما خواهید دید و خواهید خوند و متنش جلوی روی شما خواهد اومد که اون کتاب سید نشون دارم بهتون، حالا همینجا هست کتاب اسپیشیز آف همین چیه اوریجین آف اسپیشیز، رو تمثیل میچرخه. چرا ما اونجا از تمثیل دفاع میکنیم برای جای دیگه خلاصه تمثیل رو میزنیم؟ همچنین جایی کار فلسفی میکنیم، اونجا باز داریم کار در حوزه علم میکنیم. باز به نظر میسید تو آزمایشگاه اتفاقاتی میفته که بیرون آزمایشگاه نمیفته و بالعکس بیرون آزمایشگاه ما حرفا میزنیم که داخل دم آزمایشگاه میپسیمشون داریم که داخل آزمایشگاه. اما اگر به هر حال چهار رو شما قبول کردید که اگر ایفکت ها متناظر بر هم باشن کازان باز به همین ترتیبن، خب ماشین مصنوعی داریم، خب ماشین طبیعی هم داریم، ماشین مصنوعی علت میخواد اونها علت میخواد دیگه، اینجا باید یه مایندی استعاره چیزی باشه اونجا باید باشه. خب اینجا میگم الان اونم میگم اون تیلیولاجیکال شاید نباشه ولی خب قابل استفاده است، ولی شاید تیلیولاجیکال نباشه. خب این سه پاراگراف هم با هم یه مرور بکنیم خیلی سریع و بعد چند دقیقه استراحت و بعدم دیگه ویلیام پیدی دیگه آره دیگه انشالله حالا بحث ویلیام پیدی رو امروز بزنیم تمامش بکنیم. این سه تا پاراگراف من اینجا آوردم از همین کتاب، چیز خاصی نیست، از همین کتاب جمع جوره که خود در واقع کتاب هیوم از اینم جمع جورتره وقتی نگاه بکنید. و من همیشه از بچه ها خواهش میکنم به کتاب های اوریژینال یه نگاهی بزنن، یه مروری بکنن، یه ورق بزنن، همین شما یه ورقی بزنید بالاخره تا یه حد دستون میاد وقتا بکنید این کتاب های اصیل رو بکنید. راستن این کتاب حالا این که ترجمهش خودش هم متن خیلی سختی نداره. الان این سه تا پاراگراف از سه جای در واقع مختلف، از دو جای مختلف این کتاب هست و البته خب این در سراسر این کتاب این بحث هست راجع به طبیعت و شرایطی که در طبیعت برای این استدلال وجود داره و ردش. سه تاش هم به این اندازه به نظر من مهمه. ببینید در پاراگراف اول چی میگه؟ میگه شما در کیس های مختلف، در کیس های مختلفی که شبیه هم نیستن، وقتی یه جا خیلی کوچیک شما اختلاف دیدید دیگه نمیتونید، دیگه نمیتونید نسبت به اون شاهد حرف قطعی بزنید. ممکنه دوچار یک عدم قطعیت میشید. ما نمیتونیم. وقتی جدا میشیم ما یه سیمیلاریتی داریم. یه کیسایی داریم اینا سیمیلار همه. یا کنیم wherever you depart in the least. وقتی به اندازه خیلی کوچیکی. وقتی میخوام بخواید بگه که اصلا فرض کنید تفاوت خیلی کوچیک باشه. وقتی جدا شدید در اون جایی که حالا شباهت وجود داره دیگه شما عدس میدید، اون شاهدتون رو، اون امری که شاخص شما بوده عدس میدید و میرسید به یه ویک آنالوجی، شما به یه تمثیل ضعیف میرسید. تمثیل ضعیف هم کاملا آسیب پذیره، کاملا زمینش مستعده، کاملا خودش رو آماده میکنه برای هر گونه اشتباه و عدم قطعیت. پس اصل ایراد الان هیوم در این راجب خود تمثیله، اصلا کاری به دوران خدا باوری خداشناسی ما نداره، کمان که هیوم به همین مقدار راجع به اصل استقرار تردید کرده، هیوم به همین مقدار راجع به اصل علیت تردید کرده. این هم یه تردید راجع به تمثیله که آقا تو تمثیل من این شباهت هایی دارم. اوکی اگه شباهت هایی کامله که هیچ، اما اگه شباهت هایی من در پاره موارد از وقت نسبت پاره موارد دیگه بخوام تعمیم انجام بدم، یه جایی که کوچکترین تفاوتی ایجاد بشه بین مثلا ساعت و بین فرض کنید که شیء طبیعی و خیلی تفاوتی من دارم میبینم، این تفاوت باعث میشه که دیگه این تمثیل آسیب پذیر باشه و این تمثیل نمیتونه شما رو راهنمون بده به نتیجه مورد نظر. خب اینو توضیح میده تو پاراگراف دو، اینو توضیح میده که یه کسی همچین در واقع ایرادی نگیره. زمینی که آره چرا نه، چرا نه، یعنی اگه شما دنبال استدلال محکم باشید به نظر مثل راهی جز قیاس ندارید استدلال، ولی اینو توضیح میده توی دومی. میگه نگاه کنید شما یه خونه میبینید، شما وقتی یه خونه میبینید چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم نتیجه بگیریم که با قطعیت این یه مثلا معماری داره، یه سازنده‌ای داره، یه مهندسی داره، به خاطر اینکه این از جمله اون چیزهایی است که ما تجربه کردیم که نتیجه بگیریم این علت میخواد. تو هر چیزی هم مثل این باشه دقیقاً من میتونم یه همچین تناظری برقرار کنم. مثلا دو ساعت از نظر مکانی با هم فرق دارن، ولی مشاهدات من، تجربه های من اینو نشون داده که اینا جنسش طوری است که احتیاج به علت داره. کنه اونجا مثلا من از یه تمثیل ویک خودش گفت، مثلا ویک آنالوژی، اینجا ویک آنالوژی نیست، اینجا تو استرانگ آنالوژی. اما این در همه جا که صادق نیست. من در با همین میزان قطعیت نمیتونم استدلال بکنم که فرض کن یه پرفکت بینگی بعد داشته باشم که نسبت به طبیعت هم همین حالت داشته باشه که مهندس نسبت به ساختمون داشته باشه. بابا تو این گفتگوهایی که حالا این گفتگوهای در واقع میشه گفتش که تصور ذهنی و میشه گفتش که آزمایش فکری که تو این کتاب هیوم داره، یه چیزی هم میگه، میگه حالا بالاخره اینا اومدن، یعنی میخواد در واقع تمثیل رو تبدیداشو بیشتر بکنه. میگه اینا اومدن گفتن که نگاه کن از این تمثیل پس میرسه به یه خدای واحد. نه آقا، مگه نمیتونه یه خونه میتونه 10 نفر ساخته باشن؟ خب همین حرفو اینجا میتونیم بزنیم دیگه. What a shadow of an argument. این به نظر میسید این اصلا یه argument shadowه، یه سایه از argumentه. چرا ما نتونیم تصور بکنیم که یه فرضیه بسازیم که unity of deity هم نباشه، که shadow of argument شد اصلا. یه تعداد زیادی از آدم ها جمع شدن یه خونه ساختن، یا یه چیزی رو، یه شهری رو برپا کردن، یا یه کشتی رو ساختن، یا واسه این که نمیدونم یه رفاه عمومی رو ایجاد کردن. خیلی خوب، خداوند هم همینجوری تصور کنید دیگه. یه تعداد زیادی خدا جمع شده، اینا تشکیل دادن درست بکنن. اینا ببینید، این چیزی اوکی مثلا فرض کنید چند خدا این برمی برمان باز رد وجود خدا نیست، این میخواد به تمثیله یاد بگیره که تمثیل به دلیل اینکه شباهت‌های فقط در معادله، بعد این شباهت‌ها در معادل من نمیتونم شباهت‌ها در ناحیه علم نچگیری بکنم، دوچار این ضعف و نقص ها بیم هست. نمیدی ببینید این ساعت رو نگاه کنید، تمام حرف سر اینه که از کجا معلوم طبیعت این ساعت باشه. تمام حرف بیرام پیدی اینه که آقا کنار بیاین، عالم طبیعت بلکه خیلی دقیقتر و ظریفتر از این ساعته. ولی واقعا این ساعت هر کی میبینه، تازه این از این ساعت‌های چیز دیگه، ساعت‌های مکانیکیه. علاوه بر ساعت‌های دیجیتال اینا که از این پیشرفته‌تره دیگه. اینکه هر کی قیافه این ساعت می‌بینه، مگه میتونه بگه اینتلیجنسی نیست؟ حتما یه اینتلیجنسی هست. اینقدر چند تا نمیدونم از این چرخ دنده داره اینا. و همشون هم اینجور مثلا یک ذره اگه دندونه یک از این چرخنده ها خراب باشه، کل این ساعت فرو میریزه، از نظر فانکشن نمیده، مثلا فانکشن به شما نمیده. تمام حرف هم اینه که آلا از کجا میتونم بگم نیچر این ساعته؟ و بعد اصلا نیچر ساعته، اصلا نیچر ساعت، اوکی خوش، ریز 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 به تدریج، خورده خورده، با حوصله، با صبر، خود نیچر تونسته خود تدبیری بکنه، تونسته خودسازی بکنه، تونسته خودشو بسازه، تونسته خودشو وفق بده با شرایط. مگه همیشه همینطور بوده؟ مگه همیشه مثلا چشم انسان اینقدر کارهای دقیقی داشته، یا چشم بعضی از مثلا موجودات و پستانداران که خب خیلی پیشرفته؟ خب اینجور هم دیگه، مثلا شما نگاه کنید وقتی برمیگردیم عقب در تکسلولیا، اینا فقط یه سری سنسورها مثلا داشتن. سنسور در این طول زمان تکامل تدریجی شده چشم پیشرفته انسان، بله، ولی چرا من نتونم تبیین از سادگیش بکنم؟ من میتونم این تبیین پیشتر از امر ساده بکنم. و لذا ویلیام پیلی مقابل تکامل داروینیه، و لذا تیوریتیکال آرگومنت با فرایند تکامل داروینی در میفته و این دعوا هنوزم ادامه داره. و خود ویلیام پیلی در کتابش، از طالع کتاب ویلیام پیلی برخلاف کتاب هیوم، حالا به تناسب اینجا داریم صحبت میکنیم، کتاب مفصلیه، 400-500 صفحه کتاب. حالا من از دوستان خواهش میکنم هم کتاب این گفتگوها درباره فهم دین رو، درباره دین طبیعی رو دانلود کنن، اینجا بذارن، و هم این کتاب رو کتاب در واقع نچرال سیولوژی پیلی، که گفته میشه پیلی پیلی نچرال سیولوژی، این کتاب چیا هست و یه ورق بزنید یا فهرستش نگاه بکنید، همش راجع به طبیعته و همش راجع به طبیعت شعورمنده و همش راجع به طبیعتی که این شعورمندیش خارج از خودش در واقع هدایتگری داره و حالا همین استدلالی که چند دقیقه دیگه با هم مرور می‌کنیم. خب الان اینجاییم، پس ببینید چه اتفاقی افتاد. توماس آکوینی روش پنجم، توماس آکوینی و تعریفش از نظم که یک چیزایی همیشه یا تقریبا همیشه عمل میکنن، بازسازی استدلال توسط خود هیوم، بالاخره این بازسازی خوبیه اشاره کنید، و بازسازی استدلال توسط خانم زاگزبسکی که اینم خیلی چیز خوبی، اگه سهش رو قبول میکنید بقیهش جلو میره. و بعد میام سراغ حالا این انتقادات و ایرادات که من از شما خواهش میکنم حتما تا جلسه هفته آینده یه نگاهی، یه سری کارا هم اصلا قرار بود انجام بدین، من فراموش نمیکنم این کارا رو، ولی خب حضوری نیست که بتونیم صدا بزنیم و خواهش بکنیم ببینیم دوستان در چه وضعیتی هستن، ولی اون کارا رو انجام بدید برای هفته آینده. این انتقادات یون رو از خود متن هم یه نگاهی بکنید، مفصل‌تر از این حرف هاست، گرچه کل کتاب کتاب مفصلی هم نیست. اصل ایراد رو عرض کردم، اصل ایراد نه به توحید، نه به یگانگی خداونده، بلکه به مسئله تمثیل است و اینکه تمثیل اینجا کارایی نداره و نمیتونه این اثبات بکنه. بعدم پیلی و باز تمثیل، تمثیل به ساعت. اما اول چه بهشون میگه دیگه، میگه یا کنید برید توی بیابون پاتون میخور به ساعت، جلب توجه میکن، راست هم میکن، جلب توجه میکن، شوخی نداره. و بعد میگم جلو، حالا اینجا آرگومنت ها هست که ببینید ورژن های مختلف آرگومنت رو با هم یه دو. خب الان ساعت 11:02 هست تا 11:10، بنابراین من هستم دوستان اگه خواسته باشن نکته بگن توی فاصله هم از فرصت استفاده بکنیم. من هستم خدمت. گفتگوها درباره دین طبیعی. خانم صادق که به همین صورت اسلاید اینا خوبه، به همین صورت با همین چیز بریم جلو، اگه نه که من برش گردونم به همون حالت قبلی. خیلی خونده میشه؟ کوچیک نیست الان این صفحه جلوتون؟ کوچیک نیست؟ بسیار خیلی خوب. این هم از کتاب بهتر آقای عبداللهی، خودش یه توفیقیه برای شما، من که خب مدتی چند جلسه از شما رو نمیدم. حالا این اسلاید رو بریم جلو با این حال چشم. حالا این چون گوش افتاد باز خیلی فرقی نداره، من همجور از روش میخونم. نگاه بکنید، فرض کنیم داریم راه میریم یه جایی، پامون میخوره به یک ساعت، بلافاصله جلب توجه میشه برای ما که چی شد که این ساعت اینجاست، و من به سختی میتونم بگم که همینجوری که مثلا این ساعت اینجا هست و نمیگم این ساعت همیشه اینجا بوده. ببین مسئله اینه دیگه، من در مورد جهان میتونم بگم همین که هست، در مورد اصل جهان اینم میتونم بگم همین تو که هست، ولی وقتی به این ساعتی برخورد کردم نمیتونم بگم خب اینم همیشه اینجا بوده دیگه، چون اصلا ساختارش نشون دهنده اینه که یه طوریشه، یه جوابی میخواد. اینجا همینطوره، پس یه جوابی لازم داره که چرا این ساعت اینجاست. ولی این سوال من میام شروع میکنم تحقیق بیشتر، همین میخواد بگه دیگه، همین میخواد بگه دیگه، میخواد بگه این مصنوع سانه میخواد، اونم مصنوعه، شما بهش گفتی طبیعی، همین میخواد بگه دیگه، کل استدلال همینه. حالا بکنیم بعد منش اینه که اون سنگم ساعت دیگه، منش اینه دیگه. بعد من میام خلاصه بیشتر تحقیق میکنم، میبینم که اینا پارتای مختلفی دارن، این پارتا خیلی قشنگ به هم چیده شده که یک هدف مشخصی که باید باشه از حرکت عقرب و اینا، که اون خودش فانکشنش برای نشون دادن زمان هست، وجود داره. من این مکانیزم رو خلاصه باز نگاهش میکنم، مشاهده میکنم، و یه همچین قیاسی هم اجتناب ناپذیره، یعنی به صورت اجتناب ناپذیر من به نتیجه میرسم که حتما میکر میخواد، این واچ حتما میکر میخواد. خب رو من نگاه میکنم، طبیعتم همین حالت داره. طبیعتم عبارت از اجزایی که به هم پیوسته شدن، عین ساعت دارن کار میکنن، به صورت منظمه. چطور اونجا میکر میخواد، اونجا میکر نمیخواد دیگه. که حالا باز همون کتاب اتفاقا دقیق انتخاب شده عنوان چارداگیز هم همینه دیگه. ما که من گفتیم میکر نمیخواد، ما میگیم میکر، ما میگیم حتما یه سازنده ای میخواد. ولی سازنده قرار نیست که هیچ چیزی بالا سرش باشه، قرار نیست یه مثلا پرسونال، مثلا ایجنسی وجود داشته باشه این وسط. نه، خودشه، خودش میتونه خودش رو عرصه حضور شما که بسازه. بعد اتا توضیح بیشتر هم داره دیگه ویان پیلی، تا همون کتاب هم نگاه بکنید. و بعد البته بعد از اینکه این استدلال کلیشو وارد میکنه، میره سراغ طبیعت که حالا انشاءالله خانم رسولی لطف میکنن و زحمت هم میکشن واقعا برای همین پر کردن این چاله چوله‌های این کلاس و اینها. آره همون دیگه، در واقع استدلال‌های مثل بیهی و اینها ادامه کار همین ویلیام پیلی هست. و حالا این کتاب رو هم به اضافه دوستان من قرد نکردم و قرد شد. خب یه لحظه باز ادامه بحث پیدی که ازش من عبور بکنم، میگه که من در طبیعتم، در کار طبیعتم باز همینو من مثل ساعت مشاهده میکنم، در طرف طبیعت هم همین چیزی پیدا میشه، ولی خب در یک سطح خیلی گسترده تر، یعنی حرفی که توماس آکوینی هم میزد خیلی بیشتر از اون چیزی که شما در مورد ساعت میبینید، در اینجا شما میبینید کامپلکسیتی بیشتری داره، نوآوری بیشتری داره، کنجکاوی بیشتری رو برمیانگیزه، هر چی حسابش بکنید در این سطح بالاتری هم وجود داره. ببینید اینم اونجاییه که چالچولای تمثیل هم نشون میده دیگه. آخه شما تو تمثیل دیگه فراتر بودن چیزی میتونید نشون بدید، یعنی اراده هیوم واقعا وارده به نظر میسه. حالا اگر در اصل تمثیل و اون مقدمه پنج و چند بود تردید نکنیم، راجع به این که حالا برتری و فراتری اینا رو بخوایم از اون تمثیل در بیاریم باز جای تردید وجود داره. و بعد در ادامه متن ویلیام پیلی نگاه بکنید که میگه هیچی کمتر از اون اختراعات نداره، هیچی کمتر از مصنوعات در واقع انسانی داره، هیچی کمتر از اون، از این که به یک اندی میخواد برسه نداره. خلاصه وقتی که این اون هست، برابری همون حرفی که اونجا هست من میتونم اینجا هم بزنم، اونجا یک نبوغ انسانی دستن در کار در واقع اختراع ساعت بود، اینجا هم یک هوشمندی دستن در کار این نظمیه که در طبیعت ما میبینیم. از من خدمت شما عرض بکنم، حالا چاله چوله های فلسفی این استدلال رو الان آدم مطرح میکنه، ولی واقعا اینجور استدلال ها هست که به دل میشینه. یعنی استدلال آنتولوژیکال آرگومنت، حتی کاسمولوژیکال آرگومنت، داره این استدلال ها به دل بیشتر میشینه، چون با کلن روحیه انسان که روحیه تجربی و پسینی هست بیشتر سر و کار داره. و البته اینا تاثیرگذار هم بوده دیگه، بالاخره افرادی با اینها تغییر مسیر دادن. یکی از دوستان خانم صادق‌پور بکنن بعد چرا این دوگانه، فعلا بحث دیگه دوباره هست. گفتم که این باز همین هست تا این بعد از تکامل داروینی، اما درسته غیر از چند الان فرآیند تکاملی رو هم بریم اضافه میکنیم، ولی فرآیند تکاملی هم یه جزء جدیش عدم قطعیته، یعنی یه تفسیر مکانیکال نداره. بنابراین این دوگانه گرچه دوگانه قابل تفسیر هست، ولی سعی فعلا میتونیم ازش دفاع بکنیم. آقا اگر که تصادفیه که خب هیچ حرفی نداره، اما اگه تصادفی نیست چی میتونه باشه؟ یه دیزاینر بود میشه. این ساعت سنگ به صورت تصادفی اونجاست، بالاخره در مجموع کوه و صخره و اینا سنگ هم اونجاست دیگه. ولی ساعت اگه تو بیابون من پیدا کردم، نمیتونه با چانس، نمیتونه این ساعت اونجا وجود داشته باشه. باز عرض میکنم شما ممکنه غیر از چانس و غیر از اینتلیجنت دیزاین چیزای دیگه هم بذارید، اتفاق میذارنم، ولی فعلا این دوگانه است که توی استدلال به کار میره. پس هر چیزی که اگر با چانس قابل تبیین بود ما مخصوصم هست، هر چیزی هم با علم قابل تبیین بود اونم باز مخصوص هست. اصلا ما بذاریم تبیین مختلی بر همین علوم تجربه بکنیم اونم مخصوص هست. ولی اگه چیزی چانس نبود، تبیین علمی هم نداشت، خب بعد اگه دنبال تبیینش هستیم بعد یه ایجنتی براش پیدا کنیم، یه ایجنتی که فری ویل داشته. ببین الان مثلا من میخوام این خودکاری که اینجا احتمالاً شما در تصویر نمیبینینش رو بلند کنم، الان این خودکار، خب می میتونه با چانس الان این خودکار مثلا پس بیانه گردباد بیاد این خودکار بیاد بالا با چانس گردباد، یا مثلا به صورت مکانیکال، که الان این تفسیر بیشتر مکانیکال دیگه عواملی داره که تعیین می‌کنه خودکار رو بیاد. اگه هیچ کدوم از اینا نبود این خودکار وقتی بالای تصویر شما میبینید خب برای فیلمی دیگه یه ایجنتی وجود داره داره این کار انجام میده دیگه. اینجا تیر اوکام اینا نمیزنتش چون ببینید چون فرض اضافی نیست. الان گیربارد که نیومده، شانسی هم که نیومده، توهم هم که نداریم، فرض در خبر نیستیم. حالا کاش بودیم مثلا این خودکار میدید. هیچ کدوم از اینا نیست، پس یه ایجنتی هست که این خودکار رو مثلا از روی این میز بلند می‌کنه و شما می‌بینید دیگه. یه ایجنتی در کار که اینجا ایجنت فریویل هم داره. میتونه این کار انجام نده که مثلا ما الان دیگه کار انجام بده. خب. حالا ورژن‌های مختلف در واقع استدلال پیدی رو شما اینجا می‌بینید بازسازی از جاهای مختلفی هست از افراد مختلفی که اینجا اومده چیز خاصی نیست. یه دور با هم مرور می‌کنیم و بعد روی چند تا نکتهش متمرکز بشیم. The material universe resembles the intelligent production of human being in that it exhibit design. جهان طبیعی، جهان مادی متناظر است با محصولات در واقع مبتنی بر هوش انسانی. در چه جهت؟ از جهتی که دیزاین از خودش نشون میده. پس باز رفته روی همون دیزاینه. که یه نزد دیزاین هم یعنی که اجزای پشت هم هستن یا همیشه یا در اکثر موارد دارن یه هدفی رو و یه فانکشن رو دارن محقق میکنن. پس هر دو دیزاین دارن در متریال یونیورس مثل در واقع هیومن کانترایوانس و اینها مثل اختراعات انسانی و پروداکشن انسانی و اینها. بالاخره ساختارش تمثیله دیگه. The design in any human artifacts is the effect of having been made by an intelligent being. طراحی یا دیزاین در هر آرتیفکت انسانی ایفکت در واقع اینتلیجنت بینگ دیگه. شما یه سفال هم درست می‌کنید، سفال هر خود به خود درست نمیشه دیگه. اون چیزی که در دیزاین از ببینید حتما یه سفالگر وجود داشته باشه. مقدمه حیاتی لایک ایفکتس هاف لایک کازز. کی گفته این کی گفته آخه لایک ایفکتس هاف لایک کازز؟ چرا برای چی این حیاتی دیگه؟ این همون چیزیه که هیوم نسبت بهش تعبیر داره. چرا آثار مشابه باید دلایل مشابه داشته باشه؟ چرا آثار مشابه باید علل مشابه داشته باشه؟ چرا معالل مشابه باید علل مشابه داشته باشه؟ خب این کلی میشه راجبش تعبیر کرد. ولی اگه اینو بپذیریم این دست کجا من بذارم اصل تمثیل بگم؟ اگه اصل تمثیل بپذیرم بالاخره مثلا میتونه یه سطح در واقع از اصل تمثیل این باشه. Therefore, the design in the material universe is the effect of having been made by an intelligent creator. دو تا چیز من با هم جواب بدم. یکی نکته بود که فکرم آقای شفیعی نوشته بودن بهش نپرداختم. اینکه موتی شی در واقع نمیتونه فاقد شی باشه. بله، این یه قاعده فلسفیه. در تیدولوژیکال آرگومنت ها شما میتونید از این استفاده بکنید. منتها دیگه اصالتا تیدولوژیکال نیست دیگه، یه استدلال آنتولوژیکاله که چون باید در واقع مثلا اینجا فاقده باید یه موتی داشته باشه که اون موتی هست اگه شعور اونجا هم باید شعور باشه، ولی این تیدولوژیکال نیست. یعنی من حالی نمیتونم این رو دست بگیرم. این نکته بود که مقداری که من فهمیدم سوالیشون اگه غیر از این است آخر ساعت خودشون مطرح بفرمان. یکم چرا قاعده سنخیت بعد از الیته نه قبل از الیت نه دلیل بر الیت؟ یعنی ما میگیم اونجایی که رابطه الیت وجود داره اونجا سنخیت وجود داره، نمیگیم هر جا سنخیت وجود داشت که رابطه الیت وجود داره. ما نمیگیم هر جا همسنخ بودن حتما اینها در واقع روابط الیه مهمی داره. میگیم هر الیه این علت و معلول مسانخ همه از سنخیت و علت و زن با سادزاد از سنخیت و علت و زن این همون چیز آقایی هم زربسر خودمونه کبوتر با کبوتر باز با باز از سنخیت و علت و این تو چیزهای معاملهای عمومی هم به کار میبرد که بالاخره علتی که مثلا من با شما جورم به خاطر که من حسانه همسر شما میگم. ولی از این طرف چنین اثبات نمیشه که هر جا همسنخی بود دلیل و در واقع تشابه در دید. خب این هم باز آرگومنت روشنی هست. من هم راجبه که اینا دیداکتیو الان این برشه دیداکتیو یا اینداکتیو آیا اگر این مقدمات من بپذیرم نتیجه ذراتا صادقه یا نه الان حرفی ندارم. بریم بذاره جلوتر ورژنای دقیق‌ترش باز در میاد. ولی خب بازسازی بدیم باز دوباره از بازسازی‌های استاندارد این استدلال ها we observe in artifacts such as watch order and regularity of parts. ما در artifacts ها در مصنوعات انسانی مثل مثلا ساعت order میبینیم و رگولاریتی میبینیم، رگولاریتی در واقع اجزای ما میبینیم. و در این حال ما میدونیم که واچ نمیتونست وجود داشته باشه یا نمیتونست خاصیت ها باشه، این خاصیتی که در مقدمه یک داریم میگیم، مگر اینکه یه دیزاینر وجود داشته باشه که اون دیزاینر هم باید یه مختصر شعوری، مختصر عقلی باید داشته باشه دیگه، که اینتنشنالی هم بتونه در واقع این کار انجام بده، کاملا اینتنشن داشته باشه به این مسئله، و در این مثلا الان قدرت هم داشته باشه دیگه بتونه کار انجام بده. حالا اینجا قدرت حتی مهم نیست، ولی بالاخره اگه کشش بدید قدرت هم روش در میاد دیگه. برای این ساعت رو کسی میتونه طراحی بکنه که اینتنشن داشته باشه، کانشس باشه، و در این حال قدرت بر ساختن داشته باشه. نیچر ایست اگزیبیت اوردر اند ریگولاریتی آف پارتس. ببینید توی این شبیه سازی ها همش میرن سراغ همین دیگه، اوردر دارم در واچ، اوردر دارم در طبیعت، رگولاریتی پارت ها دارم، یعنی اونجا اجزا سردرگم نیستن، اجزا یک ساعت این چرخنده ها سردرگم نیستن، سر در گریبان همدیگه دارن و جوری در آغوش همدیگه اینا میچرخن که باز میشن این حرکات عقربه و اینها. حالا ساعت هم عاشقانه تفسیر کردیم دیگه، حساب بکنید دیگه. Therefore nature such nature much have a designer. Therefore nature much have a designer. بله، a conscious being who created nature intentionally. باید با اینتنشن هم ساخته باشه. حالا یه چیزی به این ورژن الان اضافه شد، اونم اینتنشن بود. چرا؟ ببینید اینا متعدد های نام اینجوری هم دیگه، بریشون بکنید خلاصه اگه اولش بگید آخرش باید بریم. حالا اینتنشن از کجا آمد؟ حالا خب بالاخره یک کریتور داره. چرا کریتور بر اساس اصلا ایجاب و ایجاد از روی ضرورت این کار انجام نده؟ این اینتنشن یعنی قسمندی دیگه. این الان تو استدلال میبینید که باز یه قدری نکته جدیدتریه، و البته در ادامه این استدلال ها بحث قدرت و علم و شعور و حیات اینا هم پیش کشته میشه دیگه طبیعتا. خب این حالا بالاخره یه ورژن، هر کدوم از این ورژن ها رو که قانع شدید حل ها، این هم استاندارده. باز روی استاد نگاه میکنم، بعد این فکر کنم چیزه از یکی از کسانی که در بازسازی استدلال های پیلی خیلی تلاش زیادی کرده، حالا زیر استاد نوشته حالا اینجوری نمیشه. این نگاه کنید چجوری استدلال رو بازسازی کرده. میگه یه انتیتی مثل ای در نیچر، حالا در نیچر که میگیم ممکنه کل نیچر مد نظر باشه، سوالی که اگه دوستان کردن، اینجا باز ممکنه جزئی از نیچر باشه، ممکنه کل نیچر باشه. اینکه جزئی از نیچر باشه چه دلیل داره تعمیمش داریم؟ اوکی، حالا بعد به قول دوست عزیزم بعد دونه دونه بریم پیدا بکنیم همه اجزای عالم رو پیدا بکنیم، بعد بچم تچگیری کنیم، یا نه بالاخره از قاعده استقرامتون استفاده کنیم دیگه. وقتی 10 تا دیدیم که یه همچین ویژگی دارن میتونیم تعمیم بدیم، بالاخره علم همین کار انجام میده. ببینید این اصطلاح تریولوژیکال یه خوبی داره، هر حرفی علیهشون بزنی به علم برمیگرده، و هر حسنی علم داشته باشه اینجا بهش میخوره. که ما اونجا از تمثیل اگر استفاده میکنیم و اونجا عیب نداره، چرا اینجا باید عیب داشته باشه؟ اگه اینجا تمثیل عیب داره اونجا باید عیب داشته باشه دیگه. البته حالا میشه دفاع کرد، تفاوت داره رو ببین بیشتر صحبت میکنم. Entity in within nature is like specified human artifact. در یک ویژگی خاصه این ریلوانت، مثلا ریسپکت آر. اون آر چیه؟ اون آر مثلا همون فانکشن یکی فانکشن کنه. پس یه انتیتی من دارم، یه هویتی مثلا دارم، مثلا ای یا هر چی، این مثل آرتیفکت های انسانیه، مثل آرتیفکت های خاص انسانیه، مثل مثلا ماشین، مثلا یه چم دارم کار هنری، در یه ویژگی های خاصی که اون ویژگی خاص همون در واقع اوردر و رگولاریتی پارت ها اینا هستن دیگه، در یه رسپکت هایی در واقع اینا شبیه هم. بله یعنی حداقل اگر محدود هم نباشه منتظره، بله خطاپذیره دیگه، هر جایی که احتمالات در کار بیاد خطاپذیر میشه. خب A has R precisely because it's a product of deliberate design by intelligent human agents. مثلا یه چیزی مثل A دارای ویژگی R هست به خاطر که پروداکت دیزاین تأمل برانگیز یا مثلا مورد قصد ایجنسی انسان. خب باز دوباره مقدمه 3، این هم که وسیله خاصی نبود، مقدمه 3 باز دوباره حیاتیه. Like effects typically have like causes. یعنی typically یعنی چی؟ طب حالا اینجا باز یه قید محدود کننده داره که کار ما رو شاید دقیق تر بکنه. به صورت تیپیک من میتونم بگم افکت های مشابه در واقع علل مشابه دارن. استاندارد در واقع افکت‌های مشابه این است که شما می‌رسونه به کازهای مشابه یا اکسپلنیشن مشابه داره. حالا باز تفکیکی بین کاز و اکسپلنیشن قبلا هم باجوری صحبت می‌کرد. خب اگر این سه مقدمه درست باشه و اینکه مقدمه سه من محدود کننده پیدا کرد، اون وقتی که با قاطعیت من نمی‌تونم بگم به احتمال بالا it is highly probable، به احتمال بالا ای آر داره، به خاطر اینکه شبیه در واقع همون چیز انسانی هست و اونجا هم اینتلیجنس داشت، اینجا هم باید همون اینتلیجنس رو داشته باشه که یه ایجنسی باشه که بتونه این رو ایجاد بکنه. اینجا الان مقدمه در واقع نتیجه‌گیری 4 نتیجه‌گیری احتمال چطور این it is highly probable در اومد؟ به خاطر سه ما محدود کننده خود لاگ ایفکت تیپیکلی لاگ ممکن اینجور نباشه، ممکن واقعا اینطور نباشه، یعنی جای تردید هیوم رو گذاشت. البته هیوم با این هم راضی نمیشه، اینکه به احتمال بالا اون اصلا در مورد تمثیل تردید جدی داشت، کما که در مورد استقرا تردید جدی داره، کما که در مورد ادیان تردید جدی داره. اینا همه راههای علم، هم از ادیان من در علم استفاده میکنم، هم از تبیین علمی من استفاده میکنم، هم از استقرا من استفاده میکنم در علم، هم از کنه. اتفاقا هیوم قبل از اینکه الهیات و خداباور اینا رو بزنه داره علم رو میزنه و اون چیزایی که در علم قطعی حساب چرا داره میزنه و هم استقرار و همون تردیدهایی که اونجا هست اینجا هست. ولی به هر حال اگر این تردید رو پذیریم حداقل یه مرحله میتونیم از اون شکاکیت استفاده کنیم و بگیم که بله به احتمال خیلی بالا اینطوری هست که در مورد طبیعت هم چون ای مثلا نشانه طبیعت که دارای خصوصیات آر هست میتونم بگم اینا هم پروداکشن یک دیزاین اینتلیجنتی هستن، همونطور که مثلا در مورد انسانی هم شرف میزده، هم در مورد اختلاط انسانی حرف را بزده. خب بازم یه ذره بهتر شد. بعضی ها هنوز خلاصه بعضی هنوز باز سر حرف خودتون هستن که آقا اینا دیداکتیوه. برای دیداکتیو کردنش هم یه تلاش هایی میکنن دیگه، مثل مثلا این ورژنی که الان جا شما ملاحظه فرمایید something in nature or design like حالا دیگه من اینا رد میشم، یه چیزایی خیلی سریع میخونم، یه چیزایی در طبیعت، حالا این یه چیزایی در طبیعت شامل کل طبیعت هم میشه ها، حواستون باشه اینا واقعا دنبالی بودن که کل طبیعت رو اینجوری ببینن، یعنی قاعده به تیوریکال آرگومنت اگر از یه حادثه هم شروع میکنن، اگر از یه رویداد هم شروع میکنن، ولی بعدش اینه که در همه رویدادها این اتفاق داره میفته، یه جایی من نشون بدم فعلا شکاف بیفته توی فرض کنید که اون فرضیات قبلی من توی فرض کنید تکامل داروینی، یه جایی من شروع بکنم ولی کل طبیعت هم میتونه. البته ویدیوپلی تو این کتاب هر دو کارو کرده، هم کل طبیعت هم حیات طبیعت، اصلا 500 اصلا نمی حد سر دیگه. خب و مقدمه دو، پس اون مقدمه یکی یک چیزایی در طبیعت که شامل کل طبیعت هم میشه، اینا شبه دیزاینن، اینا انگار که دیزاین درشون هست. مثلا همون رفتار انسانی. دیزاین لایک پراپرتیز آر نات پرودوسیبل بای نچرال مینز مثلا یا هر چیزی که آنگایدد باشه. اگه جایی دیزاین شما دیدید، اگه جایی ویژگی دیزاین لایک دیدید، یعنی بدونید که نمیتونه پرودوس باشه با یک ابزارهای نچرال. حالا ابزارهای نچرال یعنی آنگایدد اینجا. بدونید که هیچ در واقع گایدنسی، بدون هیچ گونه نظارتی باشه شما بگید که این تونسه در واقع کاملا دیزاین لایک باشه. ویژگی‌های دیزاین لایک همیشه باید در واقع نشانگر اینتلیجنس باشه. پس رو بریم باید پروڈاکت intentional design باشه. Therefore something in nature or nature itself or products of intentional design. چرا این رو میگن دیداکتیوه؟ به خاطر اینکه یکش که ضروریه، دوش هم ضروریه، هیچ جام جای احتمالات نذاشته، پس رو بریم نتیجه قطعا صادقه. مگر اینکه راجب دو تردید کنید که اینجور نیست که هر جا design like property شما دیدید نتونید با نشال مین تفسیرش بکنید. ممکن اینجا یک ابزارهای نشال بتونه کمک بکنه. بله در خیلی جاها دیزاین لایک مثلا پراپرتی ها محصول اینتلیجنس هست. ولی کی گفته همه جا دیزاین لایک پراپرتی ها محصول؟ خب بعد وقت یه کتابی نوشته اصلا در رد همین مقدمه ایدو. پس اینجا باید بگنیش رو احتمالات. اما این خواست بگه نه، هر جا من پراپرتی ها به دیزاین لایک دیدم اینا نشال مین چون آن گایدت اصلا نمیتونه کمک بکنه بهشون. ولی اینا دارن از خودشون نشون میدن، اینا فرامنه های هستن، اینا پیدرال هستن که دارن آر رو از خودشون نشون میدن. آر همون کرکتر در واقع اینتنشنال اینها هست. خیلی خب این واقعا قابل ایراده، این دیداکتیو کردن این استدلال من از دلاشم خودم را از کرد دیداکتیک کردن این استدلال با توجه به این مقدمه‌ای که محل تردید هست واقعا مشکل داره. یا باز از راه‌هایی که برای دیداکتیک کردن این آرگومنت هست باز اینجاست. مثلا فرض کنید که آبجکت او یک کاراکتریستیک سی داره. مثلا آبجکت او یعنی همونجور من دارم ابزروش میکنم. فرض کنید هیچ جا از سلطه اینا رو من باید 1 و 2 و 3 میزدم. دلتش اینه که این اسلاید رو من دیشب اضافه کردم. درستش میکنم حالا؟ یا حالا دوستان زرد کنید درست میکنم. ولی الان مشخص دید. من یه ابژه دارم. یه ابژه من با ابزرویشن یه کاراکتریستیک سی داره. اون کاراکتریستیک سی چیه؟ اون مثلا نظم اون اینه که اجزاش با هم دقیق کار میکنن. در اکثر موارد یه فانکشن میده. یا در همه موارد مثلا یه فانکشن داره میده. بعد حالا پس به نظر یه ابزرویشن من دارم که دارای این کاراکتریستیک سیه. حالا اگر که همه آبجکت هایی که دارای کاراکتریستیک سی دارن اینجوری باشه که باید به وجود بیان، باید معلول در واقع دیزاینری باشن، خب این آبجکت اوی منم باز به همین صورت دیگه. من میگم ارسطو انسان، هر انسانی فانی ارسطو فانی. راست میگه. اگه اینجوری بستی کار رو کاملا دیداکتیوه. یه بازد قبلی دیداکتیو تره دیگه. این جمله ناقصه. یعنی intelligent design intentionally cast or to have مثلا been made by intelligence یا by intelligence. باید نگاه بکنم که این خود عبارت رو بیارم ولی مشخصه دیگه. تو هم مثلا بین چه میدونم تو هم بین made by intelligence یا by designer یا هم چیزی کم داره. ولی اگه اینجوری شما گفتی بله بازم این استدلال دیداکتیوه. این از قبلی حتما دیداکتیو تره. یه ابژه پیدا کردم. این ابژه داره این کاراکتریستیک سیه مثلا اوردر رو نصب. بعد هر چیزی که دارای کاراکتریستیک سی باشه حتما باید اینتنشنالی کاز باشه که دارای مثلا یه همچین ویژگی به این برتری باشه. خب اصلا من اینم دارای همین هست دیگه. واسه یه اینتلیجنت دیزاینری این او رو به وجود آورده یا باز شده که بگید این دیداکتیوه. ولی کی گفته دو این دیداکتیوه؟ قطعا این دیداکتیوه. اگر این رو شما قبول کنید دیداکتیوه. ولی باز تردید در مقدمه دوش خیلی جدیه. خب اما حالا بالاخره آدم های منصفتری هم وسط پیدا شدن که این مقدار کار ما رو راحت‌تر کردن و اون اینایی هست که گفتن که از خیر در واقع چیز بگذاریم، از خیر این دیداکتیو و اینا بگذاریم، مثل اینجا یا حتی مثل این بیاییم بر اساس احتمالات این استدلال رو درست بکنیم. این بر اساس آی بیه. پس برابری ممکنه شما از طریق آنالوژی درستش بکنید، احتمالاتی بشه. ممکن از طریق دیداکتیو درستش بکنید که قابلن قیاسی میشه. ممکن شما بیاد بگید آی بیه. آی بی شد یعنی چی؟ یعنی همون نکته‌ای که الان داشتن دوستان میگفتم. بالاخره من وقتی نگاه میکنم این شواهد رو در عالم طبیعت دارم میبینم، مشاهده میکنم، یه کار مشاهده دارم انجام میدم، میگم که بین دو فرضیه وجود خدا و عدم وجود خدا این تایید بیشتری بریم. حالا در مورد اینکه عدم وجود خدا چه تبعاتی داره اونم جداگانه میتونم علیه صحبت کنم. ولی این بالاخره احتمالاتی میتونه این استدلال رو جلو بندازه از رقبایی که حداقل مثلا حالا یکیش فرضی عدم وجود خدا هست، یکیش فرضی نچرال سلکشن اینا هست. something in nature یا کل نیچر exhibit مثلا exclusive complexity delicate adjustment of measures to ends و الاخر. این رو من میذارم اسمش رو کاراکتریستیک آر. یعنی یه چیزایی در طبیعت خیلی ظرافت از خودش نشون میده، خیلی انطباق ظریف از خودش نشون میده که اینا مینزایی هستن برای یه اندای خیلی مشخص. یه چیزایی در طبیعت اینو داره نشون میدن. دو، این فرضیه که این در واقع کاراکتریستیک ها محصولات این دیزاین اینترنشنال هستن خیلی به راحتی میتونه توضیح بده. یعنی من یه فرضیه دارم که میگم آقا نگاه کن یه اینتلیجنسی هست که این فرضیه رو بخواد توضیح بده. خب این خیلی اتفاقا تیغ اوکام اینجا به نفعه. چرا؟ چون این فرضیه بسیار لازمیه. تیغ اوکام چی میگه؟ میگفتش که بالاخره اون فرضیه‌ای که شما حذفش کنید ضرر به شما نمیزنه رو باید حذف کنید. اما این فرضیه این که من میگم فرض یه اینتلیجنس وجود داره، خداییش با اگه شما اینتلیجنس فرضیه اینتلیجنس رو بذارید تکرار فرضیه چند سال من نمیدونم بچه‌ها سلکشن یه چانسی داریم، یه در واقع مثلا حالا همین دیوان سلکشن داریم، یه اینتلیجنس داریم. خب حتما اینتلیجنس پوشش بهتری داره، حتما اینتلیجنس تبیین بهتری میکنه، حتما اینتلیجنس تبیین ساده تریه، حتما اینتلیجنس تبیین گسترده تریه. یعنی همه چیزایی که شما توی معیار برتری اکسپلنیشن داری اینجا میتونه داشته باشه در نسبت با رقبای خودش. خب اگر اینجوری گفتید پس برای من میتونم بگم که این تزی که این کاراکتریستیکا رو پروداکت سر داره میکنم پروداکت دلیبریت اینتنشنال دیزاین میکنه این برای من در مجموع اکسپلنیشن بهتری ایجاد میکنه در مقایسه با رقباش که در مقایسه با رقباش حالا البته اینا ناظر به نتیجه سلکشن هم میکنن الان اینایی که بازسازی میکنن در واقع استدلال پیدی رو نتیجه سلکشن میخوان باهاش رد کنن ولی حالا نتیجه سلکشن رو فعلا بذارید حالا اونو هول نگه دارید در مقابل تصادف در مقابل فرضی عدم وجود خدا که اصلا میتونه توضیح بیشتری بده پس این یه inference to the best explanation هست در مقابل رقباش میتونه توضیح بیشتری به ما بده یه abductive در واقع میشه گفتش که argument خوب هست بر اساس مدل های بیتگرایی هم خیلی راحت میشه این را توضیح داد بر اساس مدلی که شما خدمت رو حس کردم الان شما مثلا یه فرضیه دارید نزد در عالم طبیعت یه شواهدی دارید نزد در عالم این evidence شما در مقابل فرضیه وجود خدا intelligence در مقابل فرضیه عدم وجود خدا برید کدوم تعبیر بهتر میگیره یعنی این که من این همه در واقع زیبایی و ظرافت و دقت در عالم طبیعت رو بخوام با فرضیه وجود خدا و فرضیه عدم وجود خدا حالا این فرضی عدم وجود خدا شامل چیا میشه؟ یکیش میتونه چانس باشه. الله بختکی. قطعاً چانس رو کنار میزنه. ولی یه رقیب جدی از جدی از 1150 شروع شده. اونو چی میگی؟ یه رقیبی داریم که این رقیبه دیگه به این راحتی نمیشه گفت. من یه نشا سلکشن دارم که میتونه توضیح بده این ظرافت در عالم طبیعت و کل طبیعت اینا میتونه توضیح بده. داره توضیح میده. این در واقع فرضی وجود خدا دارم. حالا معلوم نیست که الان این رقابت دیگه رقابت باشه که به نفع مثلا یه همچی استدلال inference to the best explanation وجود داشته باشه اینجا دعوا جدیه دیگه اینجا دعوا خیلی خونین شده و باز برمیگردیم به همین اساس رکنه و با عامل داربینی که این استدلال های پیوی اینها رو به هر حال کنار زده که حالا به موقعش راجعش صحبت میکنیم و انشاءالله با هم بحث میکنیم خب وقت داریم برای یه روبی و بحث بعدی من راجع به بیهی و اینا هست فقط مشکلی که الان ما داریم اینه که فکر میکنم قرار بود ما امروز این بحث اینتلیجنت دیزاین را کلن تمامش کنیم بر اساس سرفصل اگر اشتباه نکنم درست میگم دیگه حالا اینو چیکار کنیم یه راه حل اینه که بقیهش واگذار به خود شما نیم ساعت جلسه آینده رو ما با سوال جواب با شما بگذارونیم تمام بشه بره و همه دوستانم حضور داشته باشه همچه کاری میشه کرد یه کار دیگه هم میشه کرد که حالا من بگم بره اینم میشه خب نه خوبه ما دو جلسه برای این دیدیم واکل بیهی هم بذاریم من حالا اسفادهشون باز کنم از شما قیافه رو یه نگاه بفرمایید قیافه های این اسفاده رو هم نگاه بکنید به و این رفیق بونم اینجاست که ماشاءاللهش که بشه که بلکنم نیست الان میگم را فکرم نظرم که از بس من بیه استعدادم تو آیتی که حد و حساب نداره خود دیگه حقیقت که قابل کتمان نیست که چکارش کنیم خب اینا قیافه های بحث بعدی مونه الان شما احتمالا مشاهده بفرمایید درسته خب اینا ببینید irreducible complexity بیهیه راجع بیهی بر سوال بکنین رفیق هم از اونهایی جناب آقای داکینز
اراده جدی که داره به این استعداده باید شناختی و اینها، این هم خب رفیق شفیقمونه، بازی این ایردیوسیب کامپلیکسیتی، این هم تله موشه که ملاحظه فرمایید. به تشبیه تو این استعداده های کامپلیکسیتی اینا کردن، خواستن است خیلی ساده رو مثال بزنن بعد بگن آقا راجب تله موش ما نمیتونیم اینو ریدیوس کنیم، یعنی تله موش من هم جایی نکتر بگم که تقریبا بزمون کلی بستر بیاد، تله موش اگر یک دونه از اجزا نشه چی، یعنی تله موش خیلی ساده یه دیگه، یعنی حتی تله موش از در موش هم زنگ شدن، موش ها تو این تله موش ها گیگی نمی کنن، میان کالباس میزن از موش ها و موش ها کالباس ها میخورن مسموم میشه، بعد الان موش ها کالباس ها میخورن مسموم میشه. حالا این تله موش الان هر جزئشو که شما بردارید دیگه تله موش نیست، یعنی شما نمیتونید بگید ما چند تا تله موش داریم، تله موش مثلا 50% داریم، تله موش 90%، آها شما این فرقش رو بردارید تله موش تله موش نیست، لذا این تله موش قابل ریدیوس نیست به اجزای خودش، حالا بس اینه که من نمیتونم یه تله موشی داشته باشم کمتر تله موش باشه مثلا، بعد همینجور به تعدیل شده باشه تله موش. حتی اینجا هم یه مسخره بازی این ایتیستا در میارم، ولی خاله اینا بالاخره از این مثال در واقع میشه گفتش که چیز استفاده کردن، ولی بس اینه یه وقتی راجب تله موش من اینجور حرف نمیتونم بزنم، راجب تاجک باکتری هم حرف نمیتونم بزنم، راجب تاجک باکتری صحبت میکنم، این فقط یه تاجک باکتریه که اینا وقت قابل ریدیوس نیست، قابل ریدیوس به چی نیست، قابل تقلیل به چی نیست، قابل تقلیل به قبل نیست، یعنی من نمیتونم بگم این تاجک با حالا ادعای اینا سا کلیت بس توضیح بدم، من بگم که یه چیزی دارم، یه تاجک باکتری دارم که این قبل مثلا 90% تاجک باکتری بوده، بعدم یه سر روش کرده، یعنی هر جزء از این تاجک باکتری که شما برداری، چون حلقه ها رو برداری، چخنده ها رو برداری، نمیدونم اون مثلا این واشرایی که بینش هست رو برداری، هر کدوم که برداری کلا این تاجک باکتری از خاصیت میفته باکتری قابل حرکت نیست، نمیتونه حرکت بکنه. حالا اینا رو مثال میزنن بر اون راهی که داروین برام باز کرده بود و اینا همش در دسته این تئوریتیکال آرگومنت ها قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی من یه جا رفتم یه جزء از پدیدار فیزیکی رو نگاه کردم، حالا رو چشم دارم که اینا رو من نمیتونم تبیین کنم با تکامل زیستی فرآیندی زمانی از قبل تا الان. پس یه جایی حادثه کندهو به طور خاص اینتلیجنس بالا سرشه. وار تا روز کل طبیعت نه حرفا میزنه دیگه. این پروژه ایردیسور کامپلکسیتیه. پس یه سری کامپلکسیتی های من دارم، یه سری پیچیدگی های من دارم که اینا ریدیوسبل دیگه. بسیار ما مخلص ریدیوسبل کامپلکسیتی ها هستیم که میافته تو فرآیند تکامل داروینی. اصلا هیچ احتیاجی به تبیین دیگه هم نداره. اصلا کلا ببینید کلا تقدم با تبیین علمیه. ولی یه جایی هم در عالم طبیعت، در همین عالم طبیعت، در جزء، در سطح میکرو و در سطح ماکرو، در سطح ماکرو مطرح میکنم، میگم ما نمیتونیم بپذیریم که چرا سگ داریم، چرا گربه داریم، چرا مثل یک کارتونی هم یه طرفش سگ یه طرفش گربه، سگ گربه، چرا ما در عالم طبیعت زیستی سگ گربه نداریم، چرا سگ گربه؟ فرایند تکاملی باید بتونه توضیح بده و باید بتونه تجویز بکنه که سگ گربه باشه، چرا ما سگ گربه نداریم، سگ داریم و گربه داریم، بله به قدری متمایزن که من نمیتونم ریدیوسش بکنم به مراحل قبلی. اینا باز جزء همین ریدیوسور کامپلکسیتی ها داره دیده میشه، یا توی دی ان ای باز مثلا خیلی بیشتر اینا، یا تو قوانین مثلا فیزیک اینا. به هر حال بیهی و دیگران اومدن از این استفاده کردن و خب حالا اینم کتاب اصلی در واقع بیهی هست، این هم استدار بیهی هست، من خواستم اونو چیز کنم، نه دیگه اتفاقا نیست، یعنی تکامل زیستی گونه های میانه وجود نداره، یه بحثی ما میرسیم بشه میخوام بازه، یه بحثی هم داروین داره اصلا راجع به گونه که یه جورایی میپذیره که من واقعا به طور شفاف و متمایز بتونم بگم سگ کیه گربه کیه. خب یا مثلا سیستم انعقاد خون، سیستم انعقاد خون جوریه که یه جزش نباشه کلا نبنده، این آرگومنت بیهی هست، کامپلکسیتی رو با یه عناصر دیگه تحت عنوان فیلتر تبیین اینها توضیحات جدیدتری داره و خب به نظر من خب تا حدی میتونه رقابت بکنه با تمام 10 تومن اسپسیفیک کامپلکسیتی، چیزایی
وجود داره که اینا کاملا اسپسیفایک شده، اینا اسپسیفیکه. این اسپسیفیک کامپلکسیتی ها دیگه قابل توضیح نیست. حالا اینجا توضیح میدیم، حالا یا اینکه شما خودتون میتونید رو بخونید. اینا چیزای خیلی سخت و پیچیده ای نیست به نظر من، چون اسلایداش هم آماده است. مثلا اینو بگم ببینید، باشه ما اشکال نداره، ما میخوایم توضیح بدیم دیگه، ما خواهیم شرایط زیستی رو توضیح بدیم. اگر جایی نسسیتی بود، یعنی قوانین مکانیکا، قوانین فیزیکی، ما چاکر قوانین مکانیکی هم هستیم، ما توضیح بدیم بر اساس ایجاب، بر اساس موجبیت توضیح بدیم. اگر جایی هم شانس تونست توضیح بده، اوکی ما شانس هم توضیح بدیم. حالا من نمیدونم، یک بار 6 میارم، شما میگی اوکی شانس، شانسش خوب، دو بار 6، سه بار 6، چهار بار 6، آقا تا چند بار 6 شما میتونید با چانس توضیح بدید؟ ما خسته میشی دیگه، من 100 بار بنچ بازی میکنم، 100 بارش 6 میارم، یه جا شما میگی این کلکی در کاره، دیزاینه، ایست دیزاین شده این وسط. پس اگه جایی نسسیتی بود، یعنی من تونستم بر اساس قوانین مکانیکال توضیح بدم، ما مخلص اون قوانین مکانیکال هستیم، بر اساس توضیح میدیم، هیچ نیازی هم به دیزاینر نداره. یه جایی اگه تونستم با چانس توضیح بدم، باشه اونجا، یعنی اینا خیلی کوتاه میان بدبختا، اگه من جایی تونستم با چانس توضیح بدم شانسکیه، باشه من اونجا میتونم توضیح بدم. ولی اگه یه جایی نه نسسیتی توضیح بده نه چانس توضیح بده، چرا نوبت دیزاین نشه؟ نوبت دیزاین میشه دیگه. البته اینجا پروژه نچرال سلکشن ها هم شما باید به هر حال روش صحبت بکنید، اینا هم که باز همونه در واقع اینتلیجنت دیزاین و اینا حرفای دمسکی و اینا هست. و به نظر من همه براهین آیدی، اینتلیجنت دیزاین، تیولوژیکال آرگومنت، آرگومنت فرام دیزاین، همه اینها یک ساختار واحدی دارن که اون ساختار واحد متاسفانه یا خوشبختانه ممتنی بر تمثیله، تمثیل به آرتیفکت های انسان. همشون هم بی محابا اشاره کردن، هیچ کدوم ازشون در نرفتن، همشون مشابهت دادن به آرتیفکت های انسانی. ولی یه چیزی وجود داره، یه نظم شگفت‌انگیزی وجود داره که این نظم شگفت‌انگیز هم باز من از مقایسه میفهمم، از مقایسه با آرتیفکت ها. و این چنین سیستم بشه در نظریه نمیتونه فرایند طبیعی باشه یا فرآیند طبیعی تصادفی کل باشه. اینجا الان شامل نچرال سلکشن میشه دیگه، یعنی نمیتونه فرآیند طبیعی صرف باشه، نمیتونه فرآیند طبیعی تصادفی کل باشه، یعنی همون بلایند واچ میکر هم نمیتونه باشه. پس برای محصول طراحی روشن این ساختار همه، یعنی تمام براهین تئوریکال آرگومنت رو میشه توی همچین چیزی گذاشت. البته این هم باز با دیداکتیو میخونه، یعنی پوششی داره هم نسبت به دیداکتیو آرگومنت ها، هم نسبت به اینداکتیو آرگومنت ها. خب سه تا کار اینجا شما قرار بوده مطالعه بفرمایید. من باز این هم چیزی بزنید شیر کنم خدمت شما، چقدر شیر اندر شیر شده اینجا، من برم اینجا چجوری شد، یه پی دی اف من اینجا باز کردم که دارین شما ها. ببینید ما سه تا کار اینجا داریم که کارهای مهمیه. یکی نچرال فیزیولوژی پیجی نگاه بکنید، طبیعتاً اون کتاب قابل خوندنی سلام برای شما. یکی در واقع این مادر اینتلیجنت دیزاین هایپوتزیس از مال ماکل بیهی هست که اصلا برید برای یه مقاله خیلی معتبر از ماکل بیهی ترجمه هم شده، این مقاله ترجمه هم شده. حال نداشتید خود مقاله رو بخونید، ترجمه شده بخونید. اگر حال دارید انگلیسی بخونید که بخیر با ادبیات این بحثا کلا انگلیسی آشنا بشید. یکی مقاله ویلیام دمسکی از ساینس اف اینتلیجنس. البته این مقاله دمسکی کار اصلی در واقع دمسکی توی همین اسپسیفیک کامپلکسیتی اینا که الان اصلا براتون نیست، ولی مهمه. یعنی ساینای اینتلیجنس رو در چند مثلا حوزه‌های مختلف دانش تجربی اومده گفته و من فکر کنم هفته آینده یه مقدار راجع به اینا صحبت کنیم با هم. بالاخره این مقالات اینا هم که اینجا معرفی شده خدمت شما واسی بخونید. حالا اشکال نداره هفته آینده باز ما تو این تئوریکال آرگومنت ها یه مروری می‌کنیم. این دو سری اسلاید هم من خدمت شما میفرستم نگاه بکنید، بالاخره برای هفته آینده انشالله بتونیم یه جلسه هم راجع به ایتئیسم و بعد دیگه تکامل داروینی. خب آره اینو نه دیگه امکان سرگور گفتم سرگور برو. حالا یه قسمتی داروین راجب چیز داره، راجب اصلا مفهوم گونه، گونه باز خوندنیه، یه ذره اونجا داروین سمت و سوی فلسفی هم پیدا میکنه، میگه البته چیزم زرنگم هست دیگه، میگه خیلی بحث میکنن که گونه چیه گونه چیه. من چه میدونم گونه چیه؟ گونه هر چی از من میفهمم گونه چیه. و شما نمیفهمید گونه چیه. برای چی قرار بحث بکنیم که در واقع چه سرشتی گونه ها چه سرشتی دارن؟ آیا سرشت ذاتی دارن؟ آیا سرشت پدیداری دارن؟ آیا ما مثلا نامگراییم؟ نومانیدیستیم؟ آیا چه میدونم هر چی هست؟ من رو میگم سگ میفهمم. من رو میگم کفتر میفهمم. همینقدر برای من کافیه که من میتونم راجع به گونه ها صحبت کنم. و زیر این سوال در میاد که بعدن گرفتار در واقع واژگان فلسفی حاکم بر سیاسی که الان عنوان یکی از انتقادات بر سیاسی تکاملی که انتقاد به نظرم بی‌ربطیه. همین مفهوم گونه است. بابا شما به چی میگی گونه؟ بابا طرف زیست شناسه. حالا داروین بالاخره درسته کتابش یه مقدار مثلا شایبه های فلسفی اینام داره ولی طرف این بابا زیست شناسه، این داره راجع به گونه توی فسیل شناسی داره صحبت میکنه. 4 سال رفته این برابر دنیا چرخیده با اون کشتی، هم دعواش میشده با اون کاپیتانه. اینا چون باباش پولدار بوده. بعد اما خدا سوال میکنی که شما به چه چیز میگوید گونه؟ آیا شما سادگرایی؟ آیا شما پیداگرایی؟ آیا چیز اصلا این حرفا نیست. اون عنوان زیست‌شناس میدونه گونه یعنی چی. مثل که شما بری کلاس زیست‌شناسی بگی اصلا آیا چیزی به نام ارگانیسم زیستی وجود داره وجود نداره، اون استاد زیست‌شناسی میگه آها برو همون دپارتمان فلسفه علم، شما چرا توی دپارتمان زیست‌شناسی نیست. کسی که وارد دپارتمان زیست‌شناسی میشه فرضش بر اینه که ارگانیسم وجود داره، فرضش بر اینه که تولید مثل میفهمه، فرضش بر اینه که گونه ها رو میفهمه، به فرضش بر اینه که گربه‌سگ نداریم به عنوان یک گونه، حتی مثلا به صورت انقراضی نداریم، چون سیستم انقراضی هم سیستم در هم بر همی نبوده، گرچه اکثر موجودات منقرض شدن درصد بسیار سن ناچیز از اونا موندن، ولی اینطور نیست که الان هر چیزی روشه تصور که آقا سیمرغ هم بوده مثلا چنین چیزی نیست. و اینو یه اصطلاحی دارن که یه دوره‌ای رو نام میبرن که دوره قبلش و دوره بعدش از نظر تعداد گونه‌ها خیلی متفاوت بوده. چرا ضرورت نمیتونه توضیح بده؟ چون که در زیست‌شناسی تکامل سوال بسیار خوبیه. چرا ذرات چرا مثلا قوانین فیزیکی نمیتونه جواب بده؟ نمیتونه تعبیر بکنه. به علت اینکه در زیست‌شناسی تکاملی یک بخشی از تغییرات کاملا غیر تعیین گرایانه و غیر ضروریه. کاملا این دترمینیستیک تغییرات صورت میگیره. اسم این الان میشه گفت شانس ها. یعنی یک جهش‌هایی صورت میگیره که این جهش‌ها جهش‌های بر اساس ضروری نیست. من زمانی میگم یک تفسیر مکانیستیه، زمانی میتونم از مکانیکال بودن یک تفسیر صحبت میکنم که اگر شرایط قبلی داشته باشم میتونم شرایط بعدی پیش بینی کنم. در سیاست تکاملی مرتدیه. در سیاست تکاملی مرتدیه. لذا اگر که مثلا عالم زیستی رو من ریست کنم همین نمیشه که الان شده. ولی در فیزیک یا اگر من زیست شناسی و قوانین زیست شناسی رو بتونم تحلیل بدم به قوانین فیزیک، اوکی، کسانی هستن که حرف میزنن، کسانی هستن که فیزیک رو به عنوان در واقع علم بنیادی میدونن و همه علوم دیگر رو مبتنی بر زیست شناسی بر فیزیک میدونن، اوکی این هر وجود درست در میاد و اونا در واقع مثلا سوپرپین شدن یا ایمرج کردن ازش، این حرفایی که باز حرفای فلسفیه. ولی اگر شما اون چیزی که اینا تو زیست شناسی راجع به جهش‌های ژنتیکی کاملا تصادفی و بر اساس سازگاری میزنن، اون وقت دیگه تفسیر ضروری گرایانه یا سطح تفسیر دترمینیستی نمیتونید بکنید و لذا اون رابطه ضروری اینجا برقرار نمیشه. راجع به لامارک قضیه صحبت میکنیم، یه تفاوت جدی بین تفسیر داروین از ارگانیسم زیستی و تفسیر لامارک که نقش محیط رو خیلی موثر می‌دونسته وجود داره. بعضی ها معتقدن البته بعد از داروین تفسیر لامارکی از تکامل چربیده بر تفسیر داروینی، ولی تفاوت بین داروین و لامارک تفاوت در واقع میشه گفتش که باز به قول شما تفاوت تابلویه، تفاوت روشن و شفافیه. ولی خب بله، و حتی اون نقشی که به نچال سلکشن داده شده در ابتدای کار داروین تا مثلا انتهای کارش انتشارات های چاپ های بعدیش یه قدری متفاوته و بعد از داروین هم که خب خیلی متفاوت شده. ولی حالا راجب لامارک و داروین صحبت میکنیم. مثال معروفش هم مثال در واقع زرافه است دیگه. بله همین مسئله صفات اکتسابیه دیگه، مسئله صفات اکتسابیه که چقدر مثلا محیط میتونه صفات اکتسابی رو در چرخه وراثت قرار بده و چقدر اینها در شرایط درونی همه موجودات هستن و بروز میکنه در شرایط محیطی. این تفاوت بین داروین و لامارک اینجاست. مثال معروفش هم زرافه است که آیا زرافه ها مثلا چون از درخت تغذیه میکردن، مثلا این چیزا هستن مادرای ایرانی به بچه‌هاشون، تقریبا مادرای ایرانی توشون مشترکه، بعد بچه‌هاشون میگن آبرو بسکت بازی کن قدت بلند بشه، تو این میپری بالا قدت بلند بشه. در مورد ظرفای هم چه تفسیری هم وجود داره، تفسیر لامارکیه، تفسیری که بالاخره اینها قد کشیدن و مثلا گردنشون دراز شد و بعد این تو توی چرخه وراثت هم قرار گرفت. این یه تفسیره. یه تفسیر دیگه اینه که نه، اونایی که تونستن تولید بسکولن اونایی بودن که قدشون دراز بود، نه اینکه اینا در محیط های قد کشیدن قدشون دراز بود و بعد این رفت تو چرخه اکتسابی، تو چرخه وراثت اکتسابی. اینا قد بلندا موندن، قد بلندا بیشتر تونستن تولید مثل بکنن و این وجود داره و باز امکانه در واقع مثلا جهش های جدید هم این وجود داره. این تفاوت اصلی لامارک از تفسیر داروینی است. ولی خب عرض کردم خدمتتون نقش محیط برای داروین هم خیلی مهم بوده. حالا کامل نشیم و من چون برام جذابه شما سوال تکاملی میکنید نمیتونم بگم آقا بعدا حالا یا اصلا ربطی نداره به ما. اتفاقا تفسیر لامارک و تفسیر داروین خیلی هم ربطی حداقل به این کلاس نداره، ولی تفاوت مهمیه. و در این حال تفاسیر جدید از داروین که به سمت لامارک نزدیک میشه هم جدیه و وجود داره. خب